عهده ریاست جمهوری وی باید مسائل اسرائیل و فلسطینی ها حل و فصل شده باشد. در استرالیا پلیس آن کشور امروز گزارش داد چون در پرونده یک پزشک هندی مقیم استرالیا مدارکی درباره ارتباط او با حوادث تروریستی اخیر انگلستان پیدا نکرده، اتهاماتی را که در این زمینه به او وارد کرده بود پس می‌گیرد. دولت استرالیا با این حال اعلام داشت تا زمانی که از دکتر محمد حنیف به طور کامل رفع اتهام نشده وی را تحت نظر قرار می‌دهد و از خروج او از استرالیا جلوگیری خواهد کرد. در جنوب اروپا هوای بسیار گرم که با وزش بادهای شدید همراه شده، تلاش های ماموران آتش نشانی برای مهار کردن ده ها آتش سوزی بزرگ را بی ثمر ساخت است. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 88 درجه می رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
مرخصم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید. من 48 سن دارم. بچه وسط هستم. دو تا خواهر دارم که متأسفانه خواهر اولم به خاطر بیماری سرطان یک سال و نیم پیش درگذشت. شما هم ایشونو دیدید، چند بار کنفرانستون اومده بودند و پیششون بود.
من ببخشید مجبورم خواهش کنم بلندتر صحبت کنید چون صدا خیلی کم دارم. ممنونم.
من خلاص 10 سال الان 25-60 سال این توی آمریکا کار خوبی دارم، بد نیست. 10 سال پیش ازدواج کردم، تمره اون دوتا بچه پسر 7 و 8 ساله. من با خانومی که آشنا شدم ایرانی هستن، هست همون روز اول که بعد از هانیمون اومدیم پرابلم ما شروع شد، به طوری که روی جویندکان ما که اومده بودیم با گفتم بهشون که جویندکان فردا بریم جویندکان را کنیم، پرود روی کانترتاپ آشپزخانه به من گفت که نه، پول تو پول توست، پول من پول من. گفتم
بذارید من یه سوالی بکنم، شما چه مدتی همدیگر میشناختید؟
6 ماه.
توی این مدت 6 ماه درباره این مسائل با هم صحبتی نکردید؟
باید صحبت کرده بودم ولی هی امروز و فردا تو مراسم عروسی الان نمیدونم بیزی هستیم این و اون و این و اون، بعد وا میکنیم دیگه. خب منم میگفتم اوکی وا میکنم. بعد از هانیمون اومدیم گفتم که خب میریم دیگه فردا بریم جویندکان وا کنیم. گفت پول تو پول توست، پول من پول من. گفتم آخه یعنی چطوری؟ پس خرج و مخارج رو چیکار کنیم؟ گفت هر چیزی که تو خرج کردی، هر چیزی من خرج کردم تقسیم بر دو اینا و اینا. گفتم آخه مطمئنی؟ خلاص گفتم اوکی. حالا هر ماه من پرابلم من این بود که رسیدهای خودش رو می آورد، من رسیدهای خودم رو می آوردم، آخر دیگه خسته شدم. گفتم ببین من از این موضوع خجالت می کشم، من یه مقدار پول بهت میدم، هر چی خرج خونه است رو بده، اگه کم اومد به من بگو دوباره میدم. بعد این چیز منو ناراحت میکرد و از همون روز اول به خانواده من و فامیلای من که میومدن و میرفتن خیلی کم میومدن، شدیدن مثلا بی احترامی میکرد، این منو خیلی اذیت میکرد. میومدم خونه، نه اگه غذای گرمی بود، یه وقت چایی نخورده بودیم. حتی تو این 10 سال باورتون نمیشه ما یک بار روی میز غذا ننشستیم که آخر من کمپلین میکردم، گفتم بچه ها الان دیگه بزرگ شدن.
حالا بذار یه سوالی ازتون بکنم، اگر آنگونه که بهش اشاره کردید از همون آغاز ازدواجتون این چنین بود و فرزندتون 7 سالشه، شما هم 10 سال ازدواج کردید، این 2 سال اول چرا تصمیمی نگرفتید که چیکار میخواید بکنید؟
همون اگزکت اونو میخوام بیارم. پلن خوبی گذاشتم، گفتم خب دیگه الان که تازه ما شروع کردیم از اول هانیمون که اینطوری، خب من 2 سال دیگه 2 سال بچه نمیارم، ببینم وضعم چطوری میشه. این بی احترامی هایی که میشد من آخر پناه میابردم، پناه بردم به داییشون، به برادرشون، به خواهرم، به مادرم. اومدن حرف زدن اینطوری نمیشه، جوینت اکانت با کنید، با هم دیگه الان تازه هستید، بلد نیستید و اینو و اینا. بعد هی میرفتم من به خانواده‌ام میگفتم ببینید یه حالتایی تو خونه هست که شما باید باشید تا من بتونم. خونه سردیه، خونه ایه که از همون اول من چرا اشتباه کردم، چرا 6 ماه بعد من فوری ازدواج کردم. بعد متاسفانه پلن من خیلی خوب بود برای 2 سال، بعد گوش کردم به فرهنگ غلطمون، به من گفتم اگه بچه بیارید درست میشه، اگه که همون اشتباه بزرگمین. گفتم بابا بذارید من طلاق بگیرم، نمیشه که 2 سال نیست، آخه مگه میشه با بچه آوردن؟ گفتم نه میشه، جوانید و جای نیفتادید، بچه بیارید جا میفتید. و از همون اشتباه خیلی بزرگ من، بچه رو که آوردیم و گفتش خودشم به من گفت همین که بچه میاریم فوری یه دونه دیگه هم بیاریم که سنمون و میره میشه بالای 40 سال.
ایشون چند سالشون الان؟
3 سال از من
کوچکتر.
45.
بله.
بعد ما بچه یکی همون پشت سرم، 2 تا پسر خیلی خوشگل، خیلی قشنگ آورد. خدا شاهده دوباره این پرابلم ها شروع شد. مهمان خالم کردی؟
نه خب این که معلومه. نه ببینید عزیز، من چون نمیخوام شما معلومه که میدونید نه ازدواج و مخصوصا بچه دوای هیچ دردی نیست.
همون من
بنابراین کارا بدتر
گوش نکردم، پلن خوبی گذاشتم 2 سال اول.
خب
خودم میخواستم طلاق بگیرم نذاشتم، فقط گوش کردم.
حالا چه خبر است؟
حالا چه خبر؟ من هر روز به خونه بی احترامی و به جای کشیده بود دعوا و مرافع و خوشکشی و اینطور چیزا. یک ماه پیش تمام من با یه دونه وانت میرفتم سر کار 4:30 صبح تا 2 میومدم مستقیم خونه در از این 10 سال یه بارم دروغ نگفتم، یه بارم با یکی بیرون نرفتم، نه معتادم نه الکلی، از سیگار میکشیدم 5 تا هر روز، اونم نمیذاشتم بچه‌ام ببینم. بعد در عرض این 10 سال فقط رفتم سر کار اومدم، در اومده خوبی هم داشتم، خونه بسیار قشنگی داشتیم. بعد 1 ماه پیش تمام میلا رو در عرض این 10 سال به من میداد، فقط مال بانکا. منم دیگه بند نمی کردم، میگفتم بذار نگه داره مطمئنم.
من بذار یه سوالی ازتون بکنم. تو این 10 سالی که شما با هم زندگی میکردید، فرض کنید که $100 تمام درآمد هر دوی شما بود، چقدر شما میآوردید چقدر ایشون؟
من $100 بود، مثلا $9 خودشون کار نمی کردن.
پس اون که
درآمد یه نمیخوام حالا تمام
نه متوجه نه هم مثلا نظر پول فقط بگیم.
از $100 $95 من میوردم.
بله میفرمونید.
بعد گفتم دیگه سر به سرش نداشتم، ما اوردی این همه پرابلم داریم، بی احترامی و اینا، حتی که خواهرم فوت کرد 4 سال خونم نمی اومد، مادر و پدرم، خواهرام، بچهای خواهرام اصلا نمیذاش بیان، بی احترامی، خونم پاشون رو قطع کرده، خود خونم شده بود زندان، نه یکی می اومد، سالی مثلا یه دوستی با همسرش یا ما می رفتیم سالی یه، من این طور چیزا روی من فشار می آورد تا آخری که خواهرم رو از دست دادم. 35 سال با زندگی می کردم قبل ازدواج، اونو از دست دادم یه سال و نیم پیش و افتادم توی لاسوت خیلی بزرگی که من نمیتونم بگم، زیر فشار، خیلی فشار بودم، 4:30 صبح میرفتم سر کار و میومدم، یه دونه به من ساپورت نمیکرد، اواخرم خیلی بد بود با هم، منم دیگه عصبانی میشدم، پر میشد، مادرم نمیاد، خواهرم اونطوری فوت کرد، خونم نیومد، حالا به اینا بند کردی من چی کار کنم. حالا یه ماه پیش من دیدم دیگه هی میگشتم دنبال چک بوکم که بیلا رو بنویسم، هی میگفتم این چک بوکه رو خیلی وقت من ندیدم، ازش میپرسیدم این چک بوک رو ندیدی؟ گفت من نه، من که چک بوک رو دست نمیزنم، من تا حالا چک ننوشتم. گفتم خیلی وقت، الان 3 روز من دارم میگردم نیست. گفت
حالا مهم نیست، بالاخره چی شد؟
چی شد؟ من زنگ زدم به بانک، به بانک زنگ زدم، بانک گفتم چه چیزایی را شما اونجا میبینید؟ گفتن 20-10-15. گفتم یعنی چی؟ 2-3 روز پیش 50,000 دلار برداشتن از حساب اکویتی خونم رو. گفتم من چکم رو پس گم کردم، بعد نرفتم سر کار، از بهش گفتم میدونی که بلای سرمون اومده، مثل این که من چکار رو گم کردم، یه نفر چیز کرده برداشته پولا رو. گفتم هیچی عکس بلا من، گفتم اوکی. به بانک زنگ زدم، بانک به فراد دیپارتمنت، فراد دیپارتمنت حالا اینا تمام جلوی خودشه، پلیس اومد و ریپورت داشتم دادم به پلیس، تمام اینا خودش شاهده. 2 روز بعد که بانک به من زنگ زد، گفت ما فهمیدیم که پولای تو به کجا رفته. گفتم ای خوشحال شدم، گفتم کجا رفته؟ گفت همسر برداشته، رفته به پی او باکس، به یه حساب جدید. من همینطوری پشت ماشین داشتم میومدم، موندم، اومدم خونه بهش گفتم خود چرا این کارو کردی؟ چرا به من میگی هی بگرد بگرد پیدا میکنی؟ آخر میگی من قسم میخوره که ندیدی، به بانک زنگ زدم، به پلیس زنگ زدم، چرا نمیای جلو به من؟ این همه بیل مونده، من از بچه های سر کار پول جیبی ندارم قرض میکنم، خود چرا این کارو کردی تو؟ گفت فردا میبرم میزنم سر جاش. گفتم اوکی. فردا بعد که من پول ندارم، رفتم ATM دیدم بازم نیست. اومدم خونه، گفتم حالا عصبانی شدم، رفتم اومدم خونه، دیدم هی نمیاد تو حیات روی تلفن. گفتم بیا تو، تو این بلا رو سر من درآوردی، چرا نمیاد؟ الانم که گفتی امروز میذارم، نذاشتی. خب من چی کار کنم تو این بدبختی؟ من 1000 تا بیل دارم، کردیت هم خیلی خوبه، چرا با این کار من که هیچ
چیز نه دا... ببینید بذار اول ما پیام ها رو بشن، ولی گفتگوهاتون مهم نیست، مهم این است که بالاخره چی شد. بذار ما پیام ها رو بشن، من دنبال مطلب رو میشتم. شنگان از من با ما باشی.
شنونده عزیز، من طناز فتی صمیمانه توصیه میکنم دیگه منتظر دیلیوری آب به منزل خود نباشید، دیگه احتیاجی به خرید آب از فروشگاه ها و حمل بطری های سنگین به منزل و اطلاع به کمردرد نیست. آب سالم، گوارا، تمیز، زلال و همیشه در دسترس. ریورس سموزز درینکینگ واتر با خرید یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا از شرکت آبا پیور به مبلغ $299 این رو مجانا زیر سینک آشپزخونه شما نصب و با لایف تایم گارانتی برای همیشه شما را از نگرانی نداشتن آب سالم آسوده میکنه. منم این دستگاه رو خریدم و اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه نصب کردن و از گواراترین و سالمترین آب بهره میگیرم. شما هم با تماس با تلفن رایگان 877-850-7873 877-850-7873 و نصف یک دستگاه راحتی خیال خود را فراهم کنید.
هر یک شنبه ساعت 7:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی در اختیارتان قرار می‌دهد. 1-800-55-58-259.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزمی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کبابها و غذاهای ایران. 25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سمیتد.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRM گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
همینطوره که بهشون میگفتن بیا تو، چرا این تو کارو کرده؟ یه دفعه دکتر شروع کرد جیغ زدن، یک جیغایی میکشید و گفتم خواهش میکنم جیغ نکش، من که هیچی نگفتم. تو پولا رو برداشتی، قول دادی بذاری یک جیغ. گفتم ببین همسایه‌ها میاد بیرون، خواهش میکنم بچه‌ها تو دارن میشنون اینا رو. همین که دید بچه‌ها، این بچه‌ها چیز همسایه اومدن بیرون، از پشت گیت نگاه کرد چند نفر اومدن بیرون، شروع کرد به انگلیسی یو هیت می. گفتم آخه این چی چیزه؟ چرا این کارا رو میکنی؟ چرا برگردوندی به انگلیسی؟ خب این چه بلایی تو سرم آوردی؟ یه دفعه پلیس اومد و ما را سپره کرد و گفتم جریان اینطوریه، چه کارو گم کردم؟ همه جا زنگ زدم، قسم میخورد حالا خودش برداشته، خورد داده، من هیچی پول ندارم، بیلا مونده، دارم میام بگم بیا تو، داره داد و جیغ میزنه به زبون خودمون. همین که دید همسایه اونجا، شروع کرد انگلیسی گوهید میزن، همه جاشو نگاه کردن دیدن هیچی نیست. بعد گفتن خب اینطوری که هست ما باید مطمئن بشیم، پیش هم نمیتونید بمونید امشب، بذار خودش بچه ها رو ببره، تو هم اینجا بمون. گفتم اوکی. بچه رو حالا هر جا من زنگ میزنم خونه بادشون، هیچ کی به من جواب نمیده.
نه حالا شما نه سب کنید،
اون روز
نه ببینید دیدم... نه سب کنید ببینید، شما اصلا من نمیدونم، شما درست بسید است که من برگردم به شما بگم ماشینم خراب، میرم پلو بزازی، قلبم درد میکنه میرم پلوی نمیدونم آهنگره، کفشم میخوام کفش بخرم رفتم سراغ خیاطه. آخه قربونتون، شما مسائل رو یه جوری همیشه دیدید تو خواستید حل بکنید، فکر کردید مسائل مسائل شخصی و خصوصی و فامیلی و دوستانه است. شما از اول حالا یه ازدواج کردید، بعد بیخودی گوش بر پدر مادر و دوربری ها دارید، اگر زندگی خراب بوده بعد حالا یادم اومده پولای شما رو برداشته. شما باید میدونستید مسئله دیگه به این سادگی نیست که حالا ایشون 50,000 تا پول برداشته فراسو بیاد شما پس بده. خب معلوم بود، معلوم میشه، پس برنامه ایشون این نبوده. و بعدم حالا ایشون رو برداشته، حالا که دیگه شما رو میخواد متهم کنه، راهی زندان کنه، هزار گرفتاری بعد، حالا که بخواد بری سراغ عمه و خالش که چیکارش کنه؟
همون زنگ میزنم آخه دکتر جان الان ده روز دو هفته است بچه‌هام نمیدونم کجا.
نه شما برزن نه صبر کنید. نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. مرزم این است که حالا با پدر مادرشون چیکار، شما باید میرفتید سراغ وکیل.
رفتم.
خیلی خوب، تموم شد. اون کار بود به خاله و عمش چی کار داشتی؟ خب بعد از این چه شد؟ ولی آخه ببینید، من میخوام بقیه هم بدونه. آخه تو دنیا شما که نمیتونید وقتی کاری تو این مرحله میرسه، وقتی یه مردی یه زنی توطئه میکنه برای که همسرشو گرفتار کنه به زندان بنازه، حالا دیگه ما با دشمنی و جنگ رو برو هستیم. حالا که دیگه مسئله
من نمیدونم کجاست،
فرقی نمیکنه. فرق
میکنم پشت تلفن بهشون مسیج بزنم، تو رو خدا یه نفر بگه بچه‌ام کجاست.
نه صبر کنید، باز جمعه رفتی باز یه چیز دیگه از توش در آوردید. بچه‌های شما یه جایی هست خیلی هم بده، خیلی هم بده. ولی ماجرا این است که پلیس با تو این زمینه به شما کمک کنه و وکیلتون
و وکیل گرفتم طلاق و عبور. یه دفعه روز بعد ورقه طلاق و عبور
معلوم
وکیل گرفتم.
خیلی خوب. نه برزم توجه نمی کنی. شما ماجرای بچه رو باز چرا خصوصی و شخصیش میکنید؟ من اگر اومدم بچه‌م رو کشتم به این و اون تلفن میکنم؟ من اگر بچه‌م الان مریض شد افتاد خون ریزی کرد به دوستام تلفن میکنم منم بیمارستان؟
من کجا بفهمم بچه‌م کجا؟
عجب حرفی است. من اصلا تعجب میکنم از شما قرار از پلیس کمک بگیرید که بچه‌هاتون نیستن.
رفتم.
خب اونا میرن دنبالش.
گفتم نه، پلیس گفت چون الان شما ورقه طلاق آورده باید برید به وکیلتون حرف بزنید.
دقیقاً وکیلتون
باید بشه. وکیلم با اونا حرف میزنه، میگه این آدم وحشیه، ما میترسیم. نه پلیس ریپورتی هست، نه ریپورتی هست که من یه آدم
وایلنت. من اصلا حرفی عزیز من همه الان من میتونم متهم کنم شما رو اصلا جاسوس روسایی. اون که مهم نیست، مهم اینه که من چی میتونم ثابت بکنم. بله آدما میتونن شما رو بر چیزی متهم کنن. وکیل شما میگه بسیار خوب، میریم دادگاه ببینیم چیکار میشه کرد. شما که الان دیگه با کسی که بخواد همراهی کنه و دوستی کنه و مسئله رو حل کنه که روبرو نیستید. به گونه ای که شما میگید اگر داستانینش یک کسی برای شما به دلایل روانیش و هدفها و برنامه‌هاش برنامه مفصلی چیده تا مرز این که شمایی رو که ناناور این خانه هستید بندازه زندان برای که مثلا به هدفهای خودش برسه.
بله.
حالا دیگه شما قرار از خودتون دفاع کنید.
گفتم یه بارم پیش شما اومدیم، همین که از دفتر 4 سال پیش از دفتر.
حالا من الان نمیدونم کی هستید، اونو مسائل خصوصی رو اینجا مطرح نکنید. صبر کنید. ببینید عزیز، ببینید برنامه رادیو. بله. روزی که شما مسائل اونجا رو مطرح میکنید بنده الان از این بعد گرفتار هستم. نه اونو ولش کنید. نه ببینید عزیز، من خواهش میکنم، من حرفم به شما یه چیز دیگه است. من اولا امیدوارم همه چی حل بشه. دوم اگر داستانی که شما میفرمایید، شما با یک موضوع بسیار جدی حقوقی مالی مربوط به بچه‌هاتون روبرو هستید که از کار قانون و در پرتو قانون از کمک روانشناسی که به هر دوتون خواهند داد، یعنی شما رو وادار میکنن که روانشناس شما و ایشون و بچه ها رو ارزیابی کنن و دادگاه بر اساس اون ارزیابی تصمیم میگیره که کی مسئله سازه، کی مشکل به وجود میره، بچه ها کجا باید باشن. راهش هم اونه. شما هم اصلا به دنبال مسئله از نظر فردی نرید، چون شما
رو اینا الان دارن برین واش میکنن.
نه بکنن، شما الان نمیتونید برید برین اونا رو بیارید جوریگش کنید. نکنید. ببینید همین جاست که گرفتار. شما فرض کنید الان یه اقدامی بکنید که ظاهرا بتونن براتون بازی در بیارن، حالا گیر میافتید.
میدونم. نه
بنابراین شما فقط به دو نفر گوش میکنید، یکی روانشناستونه که میرید پر یه کسی رو پیدا میکنید، یکی وکیلتونه. همین، برای که کار شما اونجاست عزیز. کار شما الان یه جراحی قلب، مال جراح قلب تو اتاق عملی بیمارستان. این کار نه عمه جانه، نه خاله جانه، نه حتی کار مهندسه، نه کار دکتر اقتصاده. هیچ ارتباطی به اینا دیگه نداره. شما وارد یه مرحله‌ای شدید که کمک حرفه‌ای جدی میخواید.
و این میخواد پرونده سازی کنه که من اینو کتک زدم.
بنابراین شما هم قرار هست که از طریقی که میشه این پرونده سازی رو خونسا کرد اقدام کنید. شما از طریق گفتگو با ایشون یا با دیگری یا با بچه ها یا با این، به اون به هیچ جا نمیرسید.
اون روز تو جان اون روز میخواست منو ستاپ کنه، من یه کاری بکنم نکرد. من تا حالا نزده بودم. حالا وکیل ایشون گفته ما عکسای داریم، تو نگو هر جاش که یه روزی میشد یا یه زخمی میشد این رفته عکس گرفته برای این روزی که اینا عکس رو نشون بده ببین منو زدید. خب میگن از تو رو زده 4 سال پیش، تو به پلیس زنگ زدی؟ نه. به اون گفت نه، پلیس ریپورتی نیست اونجا.
ببینید باز حالا شما چرا میخواید منو قانع کنید؟ شما میفرمایید نزدید و اینا رو گرفته. یه جایی هست که این مسائل رو با یه دقتی
دوستان، آخه این فره من 4.5 استو بلندشم 10 سال برم و بیام با یه جانک زیر باران و برف و بدون ایرکاندیشنینگ برم بیام این بلا رو سر من
میاره. همیشه ببینید شما سوالتون سوال درسته.
نه صبر کنید نرفتم بیرون دکتر جان. یه روز
نه ببینید همینجاست که شما رو تو زندگی از پا در میاره. ببینید سوالتون غلطه. حالا بتونم چرا غلطه؟ ببینید که
انصاف کجا؟
هیچی انصاف وجود نداره. خیلی حرف عجیبی عزیزم.
من 10 سال چهارونی
نه با شما بری سراغ بدبختی هایی که کشیدی. اولا این تصمیم شما بوده و بدبختی کشیدید میخواستید نکشید. نصب کنید عزیز من. ما در طول تاریخ برزم آخه یزرم گوش کنید. من به شما میگم یک میلیارد نه میلیون یعنی 1000 میلیون آدم رو آدمای دیگه زیر پا لگدمال کردن. شما میگید انصاف کجاست؟ 60 میلیون نفر جنگ جهانی دوم کشته شدن. هر شب توی همه جای دنیا هزاران نفر کشته میشن. هر شب هزاران نفر به حریم حقوق آدم‌ها تجاوز میکنن. هر روز و هر شب هزاران نفر آدم برای آدمای دیگه توطئه میکنن، نقشه میکشن، اونا رو به دام میاندازن. شما راجع به کدوم انصاف صحبت میکنید؟ اگر ایشون اومده بود ادعا میکرد که من آدم منصفی هستم، شما میگفتید ای بابا تو که آدم منصف و مهربونی هستی این کارا چیه؟ کیو چه دعایی کرده؟ شما آدم خام و ساده ای بودید.
اکثر همون.
بنابراین قبول کردید که بنابراین باز جمله‌مو تکرار، اصلا دنبال این حرفا و این صحبت‌ها نرید، برای که اینا هیچ مسئله شما رو حل نمی‌کنه.
حالا من زیر فشار خیلی فشارم، من از کی کمک بگیرم؟
وکیل می‌خواید و یه روانشناس؟ همین
به همین روانشناسی سراغ وکیل که دارم.
خب بنابراین دوست کنیم به دفتر من زنگ بزنیم، بهتون دوستی رو معرفی می‌کنم یا دوستانی رو که بتونین برید سراغشون، کارا رو بتونن براتون انجام بدن. ولی ابداً دیگه گوش به حرف این ندید و بیخودی هم ماجرای بچه و فرزند رو که حق دارید.
شما حالت رو نمیدونید که 10 روز 2 هفته است من ندیدم.
خب شما ببینید خود گوش بدید عزیز، تمام اینا روزی که وکیل شما اینو مشخص بکنه مدارکی میشه علیه اون خانم.
نمیتونم بخوابم، 5 تا سیگارم شده 2 بسته.
خب شده که شده، ما تو زندگی اون بچه‌م میتونه بمیره، من ممکنه خودم هم بکشم عزیز من.
من یه بار دروغ نگفتم، یه روز با یکی نرفتم.
خب حالا نرفتید شما
از این انصاف دکتر جان.
باز شما زرگشی سر اون حرف. شما ممکنه من بگید کسانی که دیشب تو این شهر کشته شدن انصاف بوده؟
دکتر جان 95% درآمد من خودم بود، 6 سال من دیسک دارم، 2 بار MRI، یه بار ازم نپرسیده اون کمرت چی شده؟
به همین جهت است که شما یه با همچه آدمی که شما رو دوست نداشته با شما نبوده قرار نبوده زندگی میکردی.
خب اشتباه کردم.
خب آدم که اشتباه میکنه خسارتشو میده. من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما، اگر اشتباه کردم شیشه ماشین شما رو شکستم، کی باید خسارتشو بده؟ عزیز من یه ذره واقع بین باشید. هی نرید سراغ این که من خوبم زحمت کشیدم. من اصلا بحثی ندارم. صبر کنید. من بحثی ندارم که شما خوبید زحمت کشید. با آدم خوب زحمت کشید تو کشته میشه. مگر اون 60 میلیونی که تو جنگ جهانی دوم کشته شدن 20 میلیونشون اصلا هیچ کاری به این ماجرا داشتن؟ نه سرباز من بدبخت بیچاره نشستن 2 ساله 5 ساله به بهانه‌های مختلف یا زیر بمب رفتن یا گرفتن سوزوندنشون. حالا خب آخه اونا که کسی گناه نکرده بود. آخه شما در کدوم دنیا زندگی میکنید عزیز؟ چشماتون رو باز کنید.
مثل که خیلی ساده،
من و شما به یه جایی رسیدیم تو دنیایی هستیم که قرار است که جهان رو گلستان میبینم، اما مواظب هستم که برخی از این گلها خار دارن، بعضی از این گلها هم خار زهری کشنده دارن. نزدیکشون بشید شما رو کشتن.
حالا این بچه ها شاهد این دعواهای من شدن. این بچه ها رو برین واش بده دادی منو میزد. خب بچه هم میگه آره میزد.
آخه شما چرا همچی حکم بکنی؟ فکر کنی که اون روانشناسی که شما رو ارزیابی میکنه یه همچی آدم ابلهیست که یه همچی کسی رو خانم شما میتونه بره بچه ها رو برین واش کنه؟
خونم زندان بود 10 سال زندان، نه یکی میرفت. من نمیدونم که این صحنه سازی میکنه برای من. بلا این بود.
نه
فهمیدم.
خیلی خوب، حالا بنابراین از این به بعد شما که تازه فهمیدید، همون گونه که خدمتتون عرض کردم، واقع بینانه با مسئله برخورد کنید. واقع بینانم کمک حرفه‌ای میخواید.
آخه دستش خورده به درخت زخم شده، زخم عکس گرفته که من آخه این آخه خود نمیدونم. آخه
باز شما برگشتی سر حرفای خودتون. شما آدم بدجوری گرفتاری هستید عزیز، در بیاد از این مسئله. یک کسی میخواد دزد از خونه شما بیاد برای شما برگه بگه من برای این خونه زحمت کشیدم.
من زیر این فشار روانی چی کار کنم دکتر؟
هیچ فشار روانی نظر نه صبر کنید عزیزم. زیر فشار روانی 2 چیزه، حوادث که اتفاق افتاده، این آخری بدی. در مورد گذشته شما چشمتون رو بستید. بعد از اون اگر جمله من دقت کنید، اگر این حرفایی که شما میزنید درسته، شما از یه زندانی و بچه‌تون از یه زندانی آزاد شدید، جشن آزادیتون رو بگیرید، خلاص شدید از این رابطه بیخودی بیمارگونه که داشتید.
و تکلیف اون دوتا بچه بیگناه چی میشه؟
بچه بیگناه چی وسط؟ شما دوتا گناهکار و بیگناه این بچه ها رو وردید آسیب زدید، باید کمکشون کنین از این وضعیت بیان بیرون. هیچ تکلیف
دست این بزرگ بشن؟
آخه کسی نددش دستمون، بله به شما انتخاب کردید. شما از کی رفتید صاحب فرزند شدید؟ از یه خانم دیگه یا از ایشون؟ خب مسئول شمایید. تو آخه عزیز من، ما که نمیتونیم نصف ماجرا رو بپذیریم. حالا شده الان یه پسر 7 ساله، پسر 8 ساله شما دارید، بسیار خوب. تو این ماجرا آسیب دیدن؟ بله. آسیب بیشتری میبینن؟ بله. شما به عنوان پدر وظیفتون چیه؟ هر جایشونه که خراب شده درست کنید.
تو شد جان اونقدر بهش پیشنهاد کردم بریم روانشناس، تو رو خدا بریم
باز رفتی سراغ اونا؟
نه من نمیام.
خیلی خوب، شما به گونه ای که دارید میگید، به گونه ای که شما میگید، اگر ماجرا اینه، شما دو تا آدمی هستید که یکیتون این ور دنیا بوده، یکیتون اون ور.
دکتر من میدونم خب منو نمیشناسید، من نمیتونم دروغ بگم. بدبختی من همینطوری.
نه این بدبختیتون این نیست. نه بدبختی
دروغ...
نه صبر نه صبر کنید. اصلا بدبختی شما این نیست. بدبختی شما این نیست که راستگویید. بدبختی شما این نیست که آدم خوبی هستید. بدبختی شما این است که آدم ساده‌ای هستید که به مردم میگید بیاد منو گول بزنید.
اما
بدبختی شما اونجاییست که افکار و عقایدی دارید که با واقعیت ها نمیخونه.
بله.
شما در یه دنیای خیالی ذهنی زندگی میکنید. این دنیای خیالی ذهنی چشمتون باز کنید عزیز. این دنیایی که شما میبینید در خواب و رویاست. واقعیت های یه جور دیگری هستن. اگر واقعیت رو آنگونه که هست ببینید خودتون دچار زحمت نمیکنید.
یه روز 3 سال پیش جون بود دکتر جان، جون بود. یه دفعه دیدم تاکسی، گفتم تاکسی، با بچهای 3-4 سالم بودم، لغت سه تاکسی شنیدم. همین که رفتم بیرون دیدم نشست رو تاکسی رفت. 8 ساعت دیگه اومد، هر زنگی میزنم جواب نمیده. گفتم اومد، گفتم کجا بودید؟ ماشین اینجا، چرا رفتی با تاکسی؟ رفته بودم فلانجا دوستان. گفتم خود میگفتی ما هم میرسوندمت، بعد زنگ میزدی من میومدم ورت میداشتم. بعد پرسید رفته بودم دنبال کار. گفتم آخه کار، بچه 3-4 ساله ما که درباره کار حرف نزدیم. گفت میدونی چی گفت؟ به سوم گفت که رفته بودم فالبی میبینم. گفتم $100 پول تاکسی بدبخت منو دادی رفتی تاکسی فالگیر ببینی؟ گفتم دیگه گیواب کردم. گفتم ما این همه پرابلم داریم، بند میکنم هر روز به این جلو این بچه ها، دیگه گیواب کردم. تا امروز نمیدونم با تاکسی کجا رفت.
حالا به هر حال اون موقع قرار بوده میفهمیدید و شکتون اون موقع به یقین این ور یا اون ور تبدیل میکرد. به هر حال به گونه ای که شما میگید بهتر همونه که این زندگی رو به گونه ای تمام کنید که بچه ها آزاد بشن، شما هم آزاد بشید، خودتون هم نگران نکنید.
آخه اتفاق میکنم به مسیج بزنم که برگرده من میبخشم، دوباره به زندگی رو ادامه بدید.
شما میخوادم چه حرفای هنوز میزنید؟ خب من فکر کردم کمی ساده اید، حالا متوجه شدم خیلی 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 ساده اید.
آخه زیر دست این اون بچه ها چطور؟
فرقی نمی کنه زیر دست اون بچه ها، بچه ها اگر شما با هم برگردید زیر دست اون بچه هاست. من اصلا تعجب می کنم، شما یه دنیایی دارید عزیز، با واقعیت نمی خونه، با واقعیت نمی خونه. کمک بگیرید، گوش به حرف دیگران بدید، نه اطرافیانتون و نه افکار خودتون. به هر حال براتون آرزو بهترین ها رو.
به شما زنگ بزنم؟
من زنگ بزنم هر وقت زنگ بزنم برمی رو انسرین، بعدن من میگم سکرتیرم باتون تماس بگیرم.
مرسی، خیلی ممنون.
شنگار عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400 عضو 0855 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You'll find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلفین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-275-5555، وست لس آنجلس. جوان.
American Cancer Society به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای تحقیق در مورد بیماری سرطان و یافتن راه‌های پیشگیری و تشخیص به موقع آن، یک گاردن پارتی در بعدازظهر یکشنبه 29 جولای برگزار خواهد کرد. میزبانان این گاردن پارتی سرآشپز معروف وولفگانگ پاک، خانم شری لانسینگ و خانم باربرا لازاروف هستند و از میهمانان با غذاهای متنوع، شراب و موزیک پذیرایی خواهد شد. عواید این گاردن پارتی به مصرف انجام تحقیقات بیشتر در مورد بیماری سرطان، پیشگیری و درمان این بیماری خواهد رسید. برای تهیه بلیت با تلفن 310-348-0356 تماس بگیرید و یا از وبسایت cowspirit.org دیدن کنید. 310-348-0356 cowspirit.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در کشور سوئد هستن میرسونم، چون برنامه رو اونجا هم میشنوند، که روز جمعه 17 آگست در شهر گوتنبرگ خواهم بود و ساعت حدود 5 تا 9 بعد از ظهر، شاید 5:30 تا 9:30 کنفرانسی در گوتنبرگ یا یوتبری خواهم داشت و روز شنبه 18 هم بعد از ظهر کنفرانسی در استکهلم سوئد و روز یک شنبه 2 کنفرانسی که از ساعت 10:30 صبح و دیگری 4 یا 5 بعد از ظهر، چون درباره ساعتش مطمئن نیستم، در شهر استکهلم. بنابراین یک کنفرانس در گوتنبرگ و 3 کنفرانس در استکهلم خواهم داشت. یک کنفرانس در گوتنبرگ و 3 کنفرانس در استکهلم خواهم داشت. و اما با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه هم به انسنادای مکزیک هستیم از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست وترنز دی ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان فراهم اومده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و در این سفر هنرمند عزیز ابی با جمعی از هنرمندان دیگر که او رو همراهی میکنن 2 کنسرت خواهند داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که تعداد کابین ها محدود هست و این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنن. 1-800-819-91 کامرشال ترابل. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر، چه متشکرم از وقتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 8.5 دارم، بعد این به علت اینکه تازه الان هنوز 14 پوندش هم نشده، یعنی بچه ریزیه. و
صبر کنید، در وقت تولد چقدرش بود؟
وقت تولد خیلی حدود 6 پوند و 7 اونس قدا بود.
وقت چطور نشده؟ بعد از 8.5 15 پوندش نشده؟
تازه 15 پوندش. راست آقای دکتر، ایشون 9 ماهگی قرار بره دکتر بعدیش، قبلش حدود 13.5 نزدیک 14 پوندش بود، تازه خودم کشیدم 15 پوندش به سختی شده.
خب دکترش نظرش چیه؟
دکترش نظرش این که با کرو خودش پیش میره، یه بچه ریزیه، چون خودم هم آدم ریزیم.
خب
بعد این نه شیشه میگیره، نه پستونک میگیره، فقط با سینه من آرامش میگیره. منم خب به خاطر این وزنش طبق سیدیای شما که گوش دادم شبا برش سیدار میشم و در زم به خاطر اینکه خب بعد یه مقداری در روز این مک بزنه چیز دیگه ای رو نمیگیره، این برنامه هم داریم. یعنی در طول
متوجه هستم چی میفرمایی.
بله. و در طول شبانه روز این 4 یا 5 بار نیم ساعت شیر میخوره.
بله.
بعد این سوالم اینه که خب من دیگه کم کم این داره رو به 16 پوند میره، خب هوشیار میشه، میخوام شب دیگه یه بعدش رو قطع کنم. بعد
نه من صبر کنیم، من پیشنهادم این است که شما تا 1.5 ماه دیگه هنوز به شیر رو بدید همینجوری.
اون وقت عشق
نه صبر کنید. صبر کنید.
یعنی تا مثلا بشه حدود 10 ماهگیش.
بله بله.
و یه جایی مثلا وزنش برسه به مثلا 18.
بله.
چون احتمال داره یه کاهش وزنی رو اگر شیر رو قطع کنی داشته باشی.
بله.
و بعد از 10 ماهگی به تدریج اصلا به دنبال حذف شیرش برید، یعنی اصلا دیگه شیر خودتون رو بهش ندید و از اون به بعد احتمالاً ممکنه به دلیل هوشیاری که پیدا میکنه و توانایی‌هاش شیری که شیر خوشمزه‌ای داشته باشه، البته از نظر او که میتونید شیرهای مختلف امتحان کنید، قبول کنه و مشکل رو حل کنید. ولی الان اگر بخواید رویه بچه‌های معمولی و عادی رو به کار ببرید، چون بچه عادی نیست احتمالاً با اشکال روبرو میشید و ضمناً اون ماجرای 5 6 ماهگی که بچه‌ها معمولاً به 16 پوند میرسند و هم غذای شبشون یا شیر شبشون رو حذف می‌کنیم، هم می‌ذاریم 2-3 شب اگر ضرورت داشت گریه کنن تا بخوابن، از این گذشته این رو دیگه نمیتونید، این مقاومت می‌کنه و نخواهد خوابید. بنابراین اصلا خودتون رو به این خطر نیندازید. یعنی من اگر نظرم رو بخواید، فکر میکنم درسته کار روی مقدار بیشتر و سختتر و مشکل تر میکنه ولی مطمئن تر میکنه. من فکر میکنم که تا 10 ماه که حتما اگر بتونید حتی تا 11 ماه هم به شیر بدید، بعد شیرتون انقدر اصلا بدوشید به طوری که اصلا شیر نداشته باشید و از شیر بیاد بیرون، البته وقتی که مطمئنید شیر دیگری رو میخوره یا غذاهای دیگر رو میخوره.
البته آقای دکتر، همه جور شیری رو باش سرای کردم، شیر خوشین و همه چی رو پس میزنه. بعد خودم هم شخصا به علت این که کلسترول دارم، البته نمیدونم این صحبت من مکسنس اونات، گوشت خیلی چیزا رو نمیخورم، به خودم رژیم میدم، بعد فکر میکنم خیلی هم میگن شیرت قوی نیست، من میگم این معنی نمیده.
نه میده، یه ذره معنی میده. شما غذاهایی که میخورید تاثیر روی کمی ترکیبات شیر کمی میگذاره. ولی این رو باید با کسی که متخصصه بپرسید که مطمئن باشید کاری که میگوید نوستاری این نمیتونه توضیح. ببینید شما الان با یه مسئله روبرو هستید، قواعد کلی رو تا حدودی رعایت کنید، چون الان موردتون رو فرمودید. من فکر میکنم 10 ماه که حتما، من بین 10 تا 12 ماه فکر میکنم شما همچنان هر کاری میکردید بکنید. یه مقدار بدآموزی داره، یه مقدار گرفتاری داره، ولی این کم خطرترینه، چون انتخاب شما دیگه بین خوب و بد نیست، یا خوب و بهتر، انتخاب شما بین بد و بدتره. به نظر من کمتر بد شما این است که تا 2 ماه دیگه، 2 ماه و نیم دیگه، واقعا اگر میکشید و امکانش دارید تا سر 1 سالگیش تولد شیر بدید. البته اگر هم میخواید هر وقت قطعش کنید، از 15 روز قبل شروع کنید، مثلا شب بدوشید شیرتون که نداشته باشید، که اگرم بهش میدید او چیزی از اون طریق نگیره، بتونید مثلا شیر دیگر یا غذای دیگری بهش بدید بخوره که به اون عادت کنه، شما رو بالاخره رها میکنه. یعنی این چیزی نیست که برای همیشه ادامه پیدا میکنه، کار مشکلی است، زرم غیر عادی است ولی اجتناب ناپذیره، راه دیگه ای ندارید. این کلام بخواید قطعش کنید و شبا چنین و چنان بکنید، به نظر من موفق نمیشید. بعدم اوج مشکلات بچه‌ها از نظر خواب به دلیل رشد ذهنیشون، اگر فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما عادیه که معمولا تو این زمینه عادی خواهد بود، 9 ماهگی است، به نظر من اون موقع شما در این جنگ به جایی نمیرسید، بازنده خواهید بود، اونم آسیب میبینه. ولش کنید تا یه مونیم دیگه هم به شیر رو بدید حتما. بعدم ببینید،
من میخوام تا 1 سالگی هم بدم، فقط اگه اون که شما فرمایید بخوام قطع کنم، این میخوام ببینم این بچه شب خوابیده هیچ چیز دیگه رو میتونه میزنه؟ فقط داره زبانشو میزنه
روزن...
روز مکیدن
بزنه؟ بله حتما میاد.
آها، پس خیالم از اون بابت
بله. نه نگرانش نباشید. بله، ما تا 8 ماهگی اگر مکو به اندازه کافی روزی 2-3 ساعت بزنیم کافی، حالا که شما دارید تا 12 میبریدش دیگه نگران چی هستید؟
آها ببینید آقای دکتر، این فقط سوال آخر اینه، این تا آخریا مثلا 9:30 شب که خوابش میرفت 3:30 پا میشد شیر میخورد، 2 شبه پا میشه ساعت 1 واسه من گریه میکنه، من یه شب بغلش کردم 2-3 بار راش بردم خوابش کردم که همون 3:30ش باشه، دیشب گذاشتم گریه کرد، میخوام ببینم کدوم
داره. همون اول باید نمیذاشتین، من محلش نمیذاشتم. ببین به عرضم توجه کنید، روزی که فرزند شما یه قاعده ای رو که درسته و خوبه میپذیره و انجام میده، وقتی میشکنته شما محلش نگذارید. یعنی بچه‌ای که 5 6 ساعت میخوابید حالا که بیدار میشه اصلا نباید محلش میذاشتید، 2 دفعه نمیذاشتید حل شده بود، متاسفانه بهش اعتنا کردید، کار از خودتون
بود. آخه مسئله
وزن بوده، مسئله اصلا مهم نیست. نه آخه ببینید، هیچ کس که نگفته کارا رو میشه در دنیا کرد بی ضرر. عرض و این است که یه موضوع مهمتری وجود داشته و اون قاعده کلی اینه که روزی که بچه‌ای به چیز درستی عادت کرد، نباید اون رو به حالت قبل از اون برگردون. این برگشت، این ریگرشن، این بازگشت اصلا کار درستی تو زمینه رشد نیست. مثل بچه کلاس 3 بگه حالا ببر کلاس اول دوباره، این کار اشتباهی. بنابراین الانم اگر میتونید حتی کمک دکترتون رو اگر لازم شد بگیرید که یه آرام بخشی دو روز بهش بده، برش گردونید به اون حال قبلی. اون از نظر رشدش، از نظر جهاز هاضمه‌اش، از نظر سلامتی خودش، سلامتی شما بسیار کار درستی بوده که بچه در حقیقت مثلا از 9 صبح تا 7 شب یه دفعه بیدار میشه. خب همه میتونن باش راحت و آسوده باشن دیگه تا این 12 ماه گیش
بوده. پس گریه بذارم بکنه یا بغلش کنم راه؟
نه بغلش برید که دیگه از فردا شب من بیدار میشه. گریه بغل شما برخلاف اوقات بهتر از شیره براش. بنابراین اونو اگر بی‌اعتنایی مطلق، حتی صداتون در نمیاد، بهش تنگام نمی‌کنید، حتی دیدی چشش باز شما رو نگاه می‌کنه، چشماتون می‌بندید که اون نفهمه شما
می‌بینید. من کردم. پس کار درست کردم. بله. شب بی‌اعتنایی کردم. مسئله وزنش حالا با یه دونه دو ساعت دیرتر پوری نمی‌شه.
نه، در حال نمی‌شه. به هر حال براتون آرزوی بهترین‌ها رو.
متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد نوزاد 8 روزه دارم و پسر هستش، میخواستم با اتون صحبت کنم. در واقع من احساس میکنم که هیچی نمیدونم از این که من باید با این چی کار کنم که از همین الان بتونم خوابش رو در برقی هوا تنظیم کنم. من واقعا نمیدونم، دوست دارم برای من بگین که نوزاد الان که 8 روزش هست چند ساعت در طی روز این باید
عزیز من، شما به من میگید من نشستم پشت فرمون برای اولین بار میخوام رانندگی کنم.
بله.
آخ یعنی چی؟ وقت بعد انتظار دارید بنده در خط رادیو بیام به شما بگم بچه تون چوری بزرگ کنی؟
نه من پس شما درست میگید، پس اجازه بدید من سوالم
رو نه سب کنید عزیزم. نه ببینید عزیز، نه
من سوالم رو بپرسم.
نه آخه فرقی نمی کنه این که شما، نه ببینید، من حتما و مطمئن هستم اینقدر لطف و محبت و بزرگواری دارید که منو ببخشید.
نه خواهش
میکنم. نه من و شما تو دنیایی هستیم که یه حد، نه من و شما توی دنیایی هستیم که حداقلی از کاری که میخواییم بکنیم باید بدونیم. یعنی اگر شما یه فرزندی دارید 8 روز و نیمه، من اگر جای شما باشم ظرف یه هفته آینده که چیزی، متاسفم که مجبورم راجع به سی دی و دیویدیو 30 ساعت مطلب رو من درباره پرورش، تعلیم تربیت و تولد تا 3 سالگی دارم که اول میتونید تا تولد تا 3 سالگی ببینید، 30 ساعت مطلب و ظرف 4 روز نگاه میکنید که 90% سوالای شما رو و 90% موضوع و مسئله میتونه روشن کنه و حل کنه. یعنی من و شما یه حد اقلی رو باید بدونیم و الا گرفتار میشیم. یعنی اگر اونو ندونید احتمالاً توصیه خواهر و مادر و برادر و من و دیگران اصلا کمکتون نمیکنه.
بله شما درست میگیم، من فکر میکنم من همون حد اقل رو بلد بشم، شاید الان چون خیلی دست باشه و هول شدم و اون سیدیای شما رو هم کسیتش رو دارم گرفتم توی دوران بارداریم به اونا گوش میکردم، بعد شاید من دنبال نکردم، باید همینطور میرفتم جلو تا اون کسیت آخر رو گوش میکردم، ولی اشتباه بود، من این کار نکردم، دنبال یه سوالایی بودم، وقتی گوش میکردم یه سری صحبت شما رو جلو میبردم، مثلا میخواستم به همون سوال به جواب خودم برسم. من وقتتون رو نمیگیرم و سوالایی رو که دارم ازتون میپرسم. میخواستم ببینم الان در طی روز خوابش طولانیه، این برای نوزاد تازه به دنیا اومده طبیعیه 8 روزه هستش که
آخه عزیزم باز رفتید شما سراغ همونا. نه ببینید، من باز مجبورم خدمتتون عرض کنم، من و شما باید کلیاتی باید بدونیم، یه بچه 8 روزه از روز 18 19 ساعت از 24 ساعت رو میخوابه
درست.
این شماره یک. دوم او هست که تصمیم میگیره که بخوابه که بیدار بشه. شما ابدا تو این کار
نباید
اصلا من نگید بقیه چی میگه، واسه حاضر نیستم بشنوم. من کاری ندارم دیگران چه میگن، شما دارید از من میپرسید، من دارم خدمتتون هستم، هر چی به شما گفته هر کار میخواید بکنید. ببینید عزیز، خواب یه عمل کاملا طبیعی است که به هیچ وجه شما توش دخالتی الان نکنید. شما اصلا قرار نیست کاری براش بکنید الان، برای بچه 8 روز نمیذاره و خوابید وقت بیدار شد بیدار شد. این مهمترین کاری است که میکنید، برای اینکه مسئله خواب او برمیگرده به ذهنی که باید بتونه همه اطلاعاتی رو که طی روز یا هر شب گرفته فرقی نمیکنه سر جای خودش قرار بده، و یه دفعه برای این کار 1.5 ساعت خواب احتیاج داره، 3 ساعت، یه دفعه 2.5 ساعت، بعد از 1 ساعت بیدار میشه دوباره 2 ساعت دیگه میخوابه یا 3 ساعت دیگه میخوابه. شما اصلا تو این کار فعلا دخالتی نکنید.
بعد پس الان اصلا موقعی نیستش که من بخوام نگران باشم که دارم بد عادت میکنم یا توی تنظیم خوابش دخالت، چون من خیلی ویری هستم برای اینکه طوری نشه که شبا بیدار بشه، من مثلا از این مدل ها که روزا خوابه بعد شبا بیدار بشه و پس این
نه شما فقط ببینید عزیزم، نه ببینید صبر کنید بی خودی نگید من درست میگم خودتون اشتباه میکنید، اصلا وارد این بحث نشید عزیز. ماجرا این است که شما اگر اومدید در شهر لس آنجلس نمیدونید مردم انگلیسی حرف میزنن یا فارسی و نمیدونید مثل انگلستان از سمت چپ رانندگی میکنن یا از سمت راست، خب ما گرفتاریم ده. شما اون پرسشا رو داری و بعدم من تعجب میکنم که نخواهید اونا رو به صورت یه مجموعه بدونید که با هم مرتبط هستن و الا از طریق دونه به دونه فقط گرفتار میشید.
ده.
یعنی شما الان فرض کنید این بحثی رو که درباره خواب بچه میکنید تو این سن و سال یا نگرانی که دارید، الان نگرانی شما اینه که در آینده چی میشه. یادتون باشه من شما به عنوان پدر و مادر کار درست و خوب و مناسب رو امروز میکنیم، فردا هم کار درست و خوب و مناسب فردا رو میکنیم، پس فردا هم کار درست و مناسب پس فردا میکنیم. ابدا نگران 5 سال و 50 سال آینده نیستیم، یعنی ابدا به آینده کاری نداشته باشید. اگه امروز کار درستی میکنید، حالا این کار درست امروز ممکنه با آینده مرتبط باشه، ولی این رو نظر رو همسایه ها و دوستان و تو مهمونی به از کسی نمیشه گرفت. یعنی دوران این گفتگو در اون حد و سطح گذشته، یعنی اونها یه مسائل اطلاعات کلیست که آدما با توجه به کمی که میدونن و غالب اوقات غلط و بد میدونن و برمیگرده به حتی این که دوست دارن بگن که چون خودشون اینجوری بچه رو بار آوردن بچه رو با اینجوری بار آورد، یا چون میخوان لج کنن که جاریم بچه رو اونجوری بار آورده یا با جناقم، میان میگن که نه اونجوری نباید بار آورد، یا چون مثلا میخوان عروسشون و دامادشون رو سر جا بنشونن این فرصت رو استفاده میکنن برای کوبیدن و کشتن اونا و بعد بچه شما گیر میفته. اصلا من یه تمنایی از پدر و مادرای عزیز دارم، اطلاعاتی رو که امروز وجود داره دقیق مشخصه، مثل یه رانندگی که یه آدمی شما رو به هم داره میبره ظرف 5 ساعت 10 ساعت 2 روز 5 روز هرچه هست رانندگی ها تو میرسهتون منزل. حالا شما فکر کنید زنگ زنگ به مادر بزرگتون در ایران و پدر بزرگتون در ژاپن که من حالا چیکار کنم، گاز بدم ندم، فرمون بدم یا ندم، اونا چیکار میتونن بکنن؟ یعنی خودتون رو اصلا از این قید و بند در بیارید. اگر میفرمایید سی دی کاستی هر چی دارید رو یه دور بدون این که جهتی داشته باشید که دنبال چی میگردید از اول تا آخرش رو بشنوید، برای که اینا یه مجموعه است، یه سیستمه، یعنی درست مثل یه آدمی است که وقتی وارد میشه همش با هم چشم داره، ابرو داره، دست و پا داره، شما نمیدونید بگید من دوباره چشمش میگردم و چشمش رو من بدید، نکنید این کارو، چون اون نشون دهنده این است که شما یه فرضی میگیرید که من میدونم چی میخوام و بقیه چیزا رو نمیخوام. ولی وقتی که من و شما حد اقل رو میدونیم، مثل وقتی میریم توی کلاسی میشینیم که هیچی نمیدونیم، میستیم ببینیم استاد به ما چه میکنه و چه میگه، ما خودمون سوالاتمون رو بعداً میتونیم مطرح کنیم، چون طرح درست سوال وقتی است که ما یه حد اقلی از آگاهی داشته باشیم. تنها جواب نیست که مهمه، سوال خیلی مهمتره. اینی که من توصیه‌ام خدمتتون است که به جایی که ابداً با کسی صحبت کنید، نه به نوع تربیت خودتون کار داشته باشید نه بقیه، اگر در یه مدت کوتاهی آنچه که مربوط به منه رو بذارید که یک کتابی بردارید فارسی انگلیسی با توجه به زبانی که میدونید، که یک کتاب علمی دانشگاهی هست با دقت و با سرعت هر چه زودتر بخونید، یا از همسرتون بخواید این کارو بکنن که حداقل تکلیفتون درباره این موضوع روشن باشه. اینا اصلا نه مسائل پیچیده نه مسائل عجیب و غریبه، درست مانند من تو همون سیلیا مثالشو زدم، ما دو جور میتونیم ماشینو اینور اونور بریم، یکی پشت فرمون بنشینیم رانندگی بلدیم، رانندگی اتومبیل رو با سرعت 60 مایل از اینور به اونور بریم، یکی اینکه یه طناب ببندیم به ماشین یا چند نفر رو جمع کنیم بگیم یالا بیاد هول بدیم میخوای ماشین رو ببریم. خاله و عمو و دایی و همسایه رو جمع کردن در حقیقت هول دادن اتومبیلی است که فرزند ماست و معلومه ما رو به جایی نمیرسونه، در حالی که من اگر خودم به عنوان پدر یا مادر رانندگی رو بلد باشم، دو نفری میشینید این اتومبیل رو که فرزندتون این ور اونور میبرید، مدت شما مدت همسرتون با هم هماهنگی دارید، مشکل و مسئله ای نخواهید داشت. اینی که توصیه من خدمتتون است به جای اینکه خودتون درگیر پرسش هایی که حالا قضاشو کنم، شستنشو چیکار کنم، خوابشو چیکار کنم، که به نظر من اصلا این مسائل از این طریق و این پرسش و پاسخ ها که تعدادش میتونه 10,000 تا باشه به جایی نمیرسه، کل مسئله رو اگر بیاموزید تعداد سوالات شما به جای 10,000 تا دفعه میشه 5 تا برای حتی 5 هفته یا 5 ماه آینده. با اون وقت است که با توجه به آگاهی که دارید سوال درست تر میکنید، پاسختون هم میتونید بگیرید، اون موقع تازه میتونید نظر دیگران رو هم بپرسید، برای که نظر دیگران هم برخی از اوقات میتونه به شما کمک بکنه وقتی خودتون حداقل آگاهی دارید. بنابراین توصیه من خدمتتون است که از امکاناتی که وجود داره یا کلاس یا هر چیزی استفاده کنید، ولی خودتون درگیر این پرسش رو پاسخ نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اجازه میدین من یه سوال دیگه ازتون بپرسم؟
روی خط باشید لطفا، ما پیام ها رو بشنوید.
بله
شنوندگان ارجمند با ما باشید.
در لحظات نگرانی و استرام در عموم تصادفات به یک وکیل زبردست ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-82-72-363 1-800-82-363.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-تصادف.
همین یک شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر من امید حلوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد میخواستم ببینم تا الان توی اتاق خودمون میخوابه، توی تخت خودش هسته، توی تخت کنار تخت ما. از چند وقتگی این لازم هستش که دیگه اتاقش جدا بشه؟
از 4-5 ماهگی باید بره اتاق خودش اگر اتاقی براش دارید.
از 5 ماهگی؟
4 یا 5، ولی قبل از 5 ماهگی باید حتما بره. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی
خوب. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم خانم، بفرمایید.
من یک چند تا سوال راجع به خودم داشتم.
خواهش می‌کنم.
در حقیقت من 20 سالم میشه چند وقت دیگه.
چه مدلی هستی؟ آمریکایید؟
من امریکا زندگی نمی‌کنم، اروپا زندگی می‌کنم.
چه مدتی اروپا هستید؟
5 سال.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من 5 تا خواهر دارم، یه برادر.
به شما چندمی هستی؟
من بچه سوم هستم، اول برادرمه بعد خواهرم.
یعنی وسط 7 تا شما سومی هستید؟
بله.
آیا 15 سالتون که بوده اومدید به اروپا؟ با کیا اومدید به اروپا؟ همه خانواده؟
من موقعی که نه 15، الان من 30 سالم، 5 سال.
خب گفتید 20 سال، 30 سال.
بله گفتم 30 سال.
ببخشید معذرت. 5 سالی که اومدید، پس ازدواج کردید یا نه؟
بله من ازدواج کردم که اومدم اروپا.
5 سال ازدواج کردید؟
بله.
همسرتون قبلا اروپا بوده؟
بله.
چه مدتی ایشون اروپا بوده؟
ایشون از آن مدت 17 سالی که اروپا
بوده. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 43 سالشونه.
چه مدتی هم دیگری میشناختید که ازدواج کردید؟
ما در از فامیل هستیم آقای دکتر.
نه حالا فامیل میتونید باشید، مهم اینه که چقدر دو نفر
بود. خیلی وقت بود، یعنی 12 سال بود من ایشون اصلا ندیده بودم.
خب پس بنابراین یعنی هیچی. چه مدتی دیدید و تصمیم گرفتید ازدواج کنی؟
بله تقریبا 2 هفته هم دیگر رو دیدیم. بعد عقد کردیم ولی 1 سال دوران عقد مدام هر شب تلفنی حدودا ساعتی 1 ساعت و نیم صحبت میکردیم.
آیا در پایان 1 سال مطمئن بودید که این ازدواج درسته؟
بله.
هر دوتون؟
بله.
بسیار خوب. الان به شما 5 ساله که در اروپا هست، صاحب فرزندی هم شدید؟
بله در راه.
چند وقتتونه شما؟
5 ماه.
بسیار عالی. خب چه خبر است؟
آقای دکتر من از موقعیم که باردار شدم نگرانیم نسبت به خودم بیشتر شده. یعنی قبلن میدونستم، آگاه بودم که از لحاظ روحی روانی مثلا مشکلاتی دارم. یعنی یه آدمی هستم که نمیتونم پشت کار ندارم برای هیچی. یعنی یه کاری رو هیچ وقت نمیتونم تا آخر به انجام برسونم. مثلا میخوام درس بخونم، میرم یه تر مثلا درسایی که اینجا باید آدم بخونه برای اینکه وارد دانشگاه بشه، اول دبیرستان بخونه، میخونم و خسته میشم.
نه خسته یعنی چی؟
یعنی دیگه، یعنی فکر میکنم دیگه فایده نداره، خیلی طول میکشه، مثلا دارم وقتم رو تلف میکنم.
البته
من ایران که بودم.
سب کنید جان. ایران که بودی چی؟
من تحصیلات دانشگاهی دارم از ایران، یعنی دانشگاه رفتم، ولی از موقع که اومدم اینجا یه ذره احساس میکنم که همش دارم وقتم رو تلف میکنم با از این شاخه به اون شاخه پریدم.
نه خب سب کنید ببینید عزیز، آخه دلایلش رو میدونید چرا اینجوری میکنید؟
دلیلشو نه.
نه ببین اونا مسئله است، یعنی فرض رو بر این میگیریم. اگر شما من میگفتید من هیچ وقت دنبال کار نمیرفتم یه مسئله بود، ولی آیا وقتی که به دانشگاه در ایران میرفتید اونجا مرتب و منظم و خوب بودید یا اونجا هم همین گرفتاری ها رو داشتید؟
نه اونجا گرفتاری نداشتم آقای دکتر.
پس بنابراین
حتی مثلا غیبت سر کلاسی هم نداشتم، خودمو مثلا موظف میدونستم حتما سر کلاس باشه.
نه متوجهم. ببینید چون اگر من قدم بلنده یه دفعه بعد از مثلا رفتن اروپا که یه دفعه 10 اینچ از قدم کم یا بهش اضافه نمیشه، پس بنابراین اگه شما یه روزی راحت میتونستید درس بخونید یه مقدار از حرفا نیست. ببینید خیلی از اوقات مسئله این است که من تو زندگیم فکر میکنم یه چیزی داره به من تحمیل میشه و چون تحمیل میشه اون رو خارجی میدونم. دومی که شما وقتی وارد محیط تازه میشه میتونید با قواعد قبلی بخواید زندگی کنید که قواعد تازه با گذشته متفاوت اون گرفتاری به وجود بره، مثل آدمی که داشته راه میرفته حالا بخواد شنا کنه. سوم این که من یه تغییراتی درم پیدا شده که بیشترش استراب و افسردگی و پشیمانی، و این استراب و افسردگی و پشیمانی برخی از اوقات زمینه رو میسازه که من با خودم و دیگران در حال جنگ و جدالم، یه کاری رو به اکراه و اجبار یا فکر میکنم حالا شاید کمکم کنه شروع میکنم، به وسطش که میرسم با مسائل و مشکلاتش روبرو میشم و ضمناً اون دلایلی که سبب شده اون کار شروع کنم رو دیگه در خودم ندارم و نمیبینم، در نتیجه اون رو رها میکنم و میرم سراغ کار دیگه. به من بگید که شما چه رشته رو خونده بودید در ایران؟
من مدیریت برنامه‌ریزی خوندم.
جالبه مدیری. اتفاقا هر چی دیگه بگفتید بعد تعجب.
همینی که باعث تعجب خودم هم شده. یعنی
پس شاید مدیریت برنامه نریزی شما خوده.
الان دیگه همون شده. یعنی من خیلی خیلی مشاور خوبی هم برای دیگران وقتی کسی ازم میپرسه.
نه متوجه هستم.
ولی خودم رو نمیتونم.
نه اون یکی نداره. یک کسی هم که کوچ بسکتبال یا فوتباله، همون بازی رو که به بچه ها تحمیل میکنه و بهشون میگه درست و غلط چیه، خودش هم هرگز نمیتونه انجام بده، یا اون دلیل نداره که حالا اون چه میکنید. حالا بذارید به شما بگم چقدر از زندگیتون راضید؟
والا از زندگیم خیلی راضی بودم تا شاید سال قبل، یعنی چند ماه قبل، ولی الان یه ذره نمیدونم شد به خاطر همین مسائل با شوهرم مشکل پیدا کردم.
نه با مسائل تو
سب کنید.
با ایشون چون مسئله و مشکل داشتید این حالاتو پیدا کردید، یا چون این حالاتو داشتید با همسرتون مسئله و مشکل پیدا کردید؟ آخه این رزر رابطه علت و معلولش مهمه. فرض کنین برگردیم به 2 سال قبل، شما نسبتاً از همه چی راضی بودید؟
من احساس رضایت میکنم، چون به نظر خودم تلاش میکنم و دارم تلاش میکنم. تلاش کردم از اولی که اومدم.
نه آخه نه، تلاش برای اینکه کسی بهتر و برتر بشید میشه فهمید، ولی تلاش بیهوده برای که کسی دردم نیاره که تلاش نیست. و ببینید خیلی متفاوته که من یه کسی پامو میشکنه، حالا باید تلاش کنم که پامو درست کنم، تا اینکه من دارم پامو قوی میکنم برای که بتونم بهتر فوتبال یا بسکتبال بازی کنم. یه مقدار ازتون ببینید، شما حرفاتون درسته و حتما هم گزارش که من میدی درست، ولی دقیق نیست، یعنی منو کمکم نمی کنه. اگر از این بعد ازتون میخوام که با تردید و یا احتمالا مصلحت با من صحبت نکنید، چون اگر اون کارو بخواید بکنید به جایی نمیرسیم. چون تو کلام شما من ببینید، الان شما من بگید نظر راجب امریکا چیه، حالا بسته به این که چقدر حال و حوصله دارم و اصلا شما رو کی میدونم، نظرم میتونه مختلف باشه با کسی که دیروز یا فردا باش صحبت میکنم. در نتیجه حرفا هر سه بارش میتونه درست باشه، اما دقیق نیست. من ازتون انتظار دقت دارم. آیا شما وقتی به اروپا آمدید از نظر ازدواج فکر کردید که کاملا انتخاب درستی کردید و همچنون اون نظر رو دارید یا ندارید؟
بله.
بسیار. آیا از اینکه میخواید از ایران خارج شدید و میخواید در اروپا زندگی کنید یا همکنون زندگی کنید راحت و راضی هستید یا ترجیح میدید ایران باشید؟
نه، ترجیح میدم ایران باشید.
ایران باشید. خب پس از همینجا آیا همسرتون هم همچین ترجیحی دارن؟
نه خیلی.
خب پس بنابراین شما همیشه میتونید یه کار شکرین تو کار خودتون و ایشون بکنید. من اگر فرض کنید که نخوام یه مهمونی بدم، بعد میگم سرم درد میکنه، بعد میگم پول نداریم، بعد میگم فعلا حوصله نداریم، بعد میگم حالا بذار 2 هفته دیگه، بعد میگم نمیدونم قالیامون کثیفه، فرقی که نمیکنه. بنابراین من دلیلش فقط میتونه، چون شما تو برنامه ریزی میدید اولین اصل و اساس مسئله هدف و مسئله استراتژی و بعدن تاکتیک و تکنیک. خب شما اولین بحثی که شما سر هدف ها با هم مسئله دارید. در خصوص فرزند چه نظری دارید هر دوتون؟
هر دومون واقعا از من که خودم عاشق بچم، ایشون هم همچنین.
در
این 5 سالم نخواستیم بچه داشتیم به خاطر اینکه فکر کردیم بهتره که من وارد اجتماع بشم، بیشتر زبان از لحاظ زبان را بیفتم، از لحاظ امورات اجتماعی رو بتونم خودم دستم بگیرم.
خب اصلا من قبول ندارم. من عاشق یک کسی هستم ولی فعلا گوشم 5 سال دیگه ببینمش. آخه چی؟
نه آخه بیشتر، خب چون اینجا یه جوری سیستمی جوری که آدم حتما مدرسه زبان رو باید بره حدود 1 سال و نیم 2 سال بعد.
یعنی به من میفرمایید که نمیتونه آدم بچه دار بشه مدرسه زبانم بره؟
من فکر میکردم میتونم، ولی خب شوهرم نظرش این بود که سخت میشه، بهتره که آدم مثلا،
یعنی کسانی که زبان میخونن دیگه بچه دار نمیتونن بشن، از بچهشون مراقبت نمیکنن. شما قرار شد شوهرش از این بعد من ذره دقیق‌تر حرف بزنید؟
بله اینجوری هست. چون من دوستایی داشتم همزمان که با من کلاس زبان میرفتن بچه دار شدن، ولی خب مثلا اونا الان مجبورن الان بشینن زبان کلاس زبان برن، چون که دیگه نمیتونستن ادامه بدن. ولی به هر حال من الو
بله میفرمایید.
من الان به نظرم خیلی موقعیت مثلا وقتش خوبه که مثلا بچه دار شدیم، حتی زودتر بود خیلی بهتر بود.
از نظر مالی و اینا امکاناتشو دارید؟
بله الان داریم.
خب همسرتون بچه میخوان؟
بله.
شما هم بچه دوست دارید؟
بله.
از ازدواجتون هم که گفتید راضی هستی؟
بله.
شما هم که 30 سالتون ایشون هم 43 سالتونه، میتونم بپرسم چرا معطلید؟
الان دیگه معطلینم که
بیاد. راست میگی، شما الان 5 ماهه هستید. من اصلا
اینقدر اولو هم هستن به خاطر
همین پس کارتون تموم شد. خب پس مشکل بچه حل شده است. حالا شما با بچه دو قلو که 4 ماه دیگه اینا میان، حالا داستان مدرسه تون دیگه چیه؟
نه دیگه الان من تمام کارهای مدرسه‌مو تموم کردم.
خب حالا پس اون موضوع که اون موضوع
حتی 2 سالم کار کردم.
پس اون که باشه که حالا پس مشکلتون چه که لطفی تلفن کردی؟
من همین مشکلم همینه که آقای دکتر، یعنی این بعضی موقع
الان بیشتر نگرانیم اینه که نمیخوام بچه هم مثل خودم بشن، یعنی
چه ارتباطی دارم
اینو بهشون انتقال بدم، یا یه آدمی هستم که اصلا خلاقیت ندارم.
من اصلا نمیفهمم. شما به یه نوعی آمدید توی اروپا و به نظر میرسه دفعه فکر کردید از بقیه کمترید و این پیام رو یه جوری گرفتید، زمینش هم داشتید، پذیرفتید. شما مشکلتون مشکل حرمت نفس یا سلف استیم، مثلا بیشتر مشکل حتی اعتماد به نفس هم هست. اون رو نمیدونم از کجا آمده و به نظر من یه جوری احساس کمی و کاستی میکنید. یعنی شما خب آخه این واقعیت نداره دیگه. شما آدمی هستید برای خودتون، شما با قدمهای خودتون میرید و زندگی خودتون رو میکنید. من با قدمهای خودم میرم زندگی خودم میکنم. یه بچه ای امروز یا فرزند شما 4 ماه دیگه تازه متولد میشه، نه حرف بلده بزنه، نه راه میتونه بره، نه رانندگی بلده، ولی عیب و ایرادی نداره. من شما چرا باید با دیگریان مقایسهش کنیم، یا او باید خودش بعدم که بزرگ شد مقایسه کنه، حالا که خوشبختانه نمیتونه. نه اصلا از این بازی در بیایید. من نمیدونم چی اذیتتون. فرض کنید الان همسرتون میاد روی خط، ایشون گله و شکایتشون از شما یا زندگی چه بود؟
اتفاقا من همیشه این سوال رو میپرسم ازش، میگم فرض کن آقای دکتر این سوال ازت میپرسه، چون ما خیلی برنامه شما رو دنبال میکنیم. بعد ایشون همیشه میگن، فهمیدین گلو شکایتشون چیه؟ ایشون همین میگن یه کاری رو تا آخر نمیتونی ببری، پشت کار نداری، بعد خیلی به ایران فکر میکنی.
خب بله، شما که معلومه یه قسمت بدنتون و وجودتون رو گشتید ایران اومدید. مشکل شما یه مقدار این است که اونجا جا نیافتید. مشکل این است که به هر حال یه چیزایی رو اونجا از دست دادید و یه چیزایی رو اینجا دوست ندارید که ترکیب اونا در اذیتتون میکنه. ولی خب چون زندگی و خانوادهتون رو دوست دارید و ضمناً دلایلی هم برای آمدن به اینجا دارید، از همینا گذشته 5 سالی است که این همه زحمت کشید و رنج بردید، دیگه فکر میکنید راه دیگری ندارید، ولی اینو دارید با اکراه میپذیرید. یعنی این یه جوری است که زندگی داره به شما به نوعی تحمیل میشه. حرف همسرتون در این که شما کارا رو ول میکنید در واقعیت درسته، برای که خودتونم قبول دارید، ولی چراییش رو به نظر من نه ایشون میدونن نه شما. واقعیت مسئله این است که شما یه مقدار حالت خودتباهی و سلف دیسترکشن و در حقیقت یه نوع سابوتاژ کردن و خراب کردن کار خودتون رو دارید و این برمیگرده به این که از اونجا مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس به وجود اومده، که خیلی از کودکی هم به دلایلی خودتون رو مانند دیگران یا بهتر از دیگران نمیدیدید. حالا از کجا میاد نمیدونم و اونه که الان دو مرتبه سر کلش پیدا شده. ضمناً میدونید حالا دیگه شما دارید این مقدار علائم خفیف افسردگی هم هست که یه درصد بالایی از خانم‌ها وقتی که حامله میشن هم افسرده میشن و بعدم با تولد هم بیشتر میشن، مخصوصا اگر تو خانواده یه زمینه‌ای برای افسردگی داشتید، اونه که داره میاد سراغتون و به همجاست که بی‌حوصله میشید، بی‌جهت میشید، بی‌هدف میشید، بی انرژی میشید، دنیا براتون یه ذره رنگ و معناش فرق میکنه، چیزی که قبلا دنبالش بودید حالا بی ارزش و بی اهمیت جلوه میکنه و این تفاوت و تغییر ناشی از دگرگونی حالات بیوشیمیایی مغزتون یا وجودتونه. من فکر نمیکنم همین گونه بشه کار خاصی براش کرد. یعنی میشه کار با خاص کرد، ولی باید یه مقدار بیشتر اون رو شناخت. خفیف افسردگی رو میتونید اصلا داشته باشید یا هم اکنون پیدا کردید، یعنی نوعی که به عنوان دیسفایمیا میشناسن، اگر سابقهش هم داشته باشید یا تو خانواده باشه. به علاوه به هر حال برای خودتون یه دنیایی ساخته بودید که در ایران هست و با خیلی چیزاست، الان نیست. یادم وابسته ای هم میتونید باشید، این دوری و جدایی هم براتون مسئله آفرین. حاملگی هم همه زنها رو، حتی مردها، پدرها رو هم با یه مقدار مسائل مشکلات تازه روبرو میکنه که اگر نتونن با آگاهی و تواناییشون ازش بیرون بیان، معمولا دچار نگرانی یا افسردگی یا حتی حالات مربوط به اون میشه. اینی که من خیلی چیز عجیب و غریبی درتون نمیبینم که شما خودتون رو اینقدر نگران و اذیت میکنید. باور من این است که آنچه هست رو بفهمید و بپذیرید و فعلا هم که حالا هدف اصلی و اساسی و چیز مهم زندگیتون این دوتا بچه هستن که 4 ماه دیگه میان و فقط در مسیر آماده کردن خودتون از نظر سطح آگاهی برای مادر خوب و مهربانی بودن تجهیز کنید و همین. حالا کار و درس و اینا و کار رو شروع کردن تموم کردن بذارید بعد از 2-3 سال دیگه که میشه راجبش صحبت کرد. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. مجبور میشید
اگه اجازه بدید
من رو خط میبرم. شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیمان کاران و مالکان خانه. قیمت های بسیار نازل دیزاین کو هم اکنون صحبت اول شهر شده و همه کابینت های آشپزخانه و وسایل حمام را از دیزاین کو خریداری می کنند. به قیمت ها توجه کنید. قیمت کابینت آشپزخانه در هوم دیپو برای هر لینیر فوت $220 است، ولی در دیزاین کو فقط $98 به فروش می رسد. قیمت کانتوتاپ آشپزخانه پری فابریکیتد از جنس گرانیت در هوم دیپو اسکوئر فوتی $67 و قیمت دیزاین کو اسکوئر فوتی 1999 با نصب مخصوص شما که به این آگهی گوش می کنید. انواع کفپوش و موکت ها با قیمت های استثنایی موجود است. اگر به فکر تعمیر و نوسازی منزل خود هستید، اگر کانترکتر هستید و یا دنبال انواع کابینت ها، شاور روم، استیم روم، جکوزی، فاست و انواع سنگ ها برای والز و فلورینگ هستید و مایلید حسابی صرفه جویی کنید، به انبار عظیم دیزاین کو در گلندل به مدیریت دانیل رحیمی مراجعه فرمایید. تلفن 818-637-8DCI 818-637-8324-324 وبسایت calibath.com.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
همین یک شنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر گزارشی مستقیم از محل حراج بزرگ شرکت فرش ایران در شهر تورنز تقدیم شما خواهد شد. شرکت فرش ایران 310-375-1212 به امید دیدار.
دکتر رضا ترشیزی، پزشک حاذق و با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوان‌تر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، رادیانس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ایرواین و گلندل انجام می‌شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می‌باشد. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650 818-789-9393 و 949-552-2650.
Warm summer afternoon, filled with gourmet food, fine wines, and music will tantalize guests at the American Cancer Society's California Spirit Garden Party on Sunday, July 29th, 2007. For ticket information, call 310-348-0356 or go online to www.calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org. Hosted by Master Chef Wolfgang Puck, Sherry Lansing, and Barbara Lazaroff, the event will be held at a secluded Westside estate. Proceeds support the Society's life-saving cancer research, prevention, early detection, and free patient service programs. For tickets, call 310-348-0356 or go online to calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org.
Do you owe the IRS $10,000 or more? Assured Tax Relief has helped thousands of taxpayers like you settle their debt with the IRS for just pennies on the dollar. Assured Tax Relief can help you. Call Assured Tax Relief now. 1-800-713-5771. This is your opportunity to settle your tax debt for just pennies on the dollar. Act now before it's too late. Call Assured Tax Relief for a free consultation. Call 1-800-713-5771. That's 1-800-713-5771.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال آخری که ازتون داشتم اینه که چجوری آدم میتونه راهش رو مشخص کنه، علاقهش رو پیدا کنه به یه شغلی که
نه آخه اصلا چیزی نیست که پیدا کنه، آدم باید بدونه. یعنی مثل این است که شما میگی من چجوری میتونم حال خوبی داشته باشم، خودتون با تجربیاتون میفهمید. مسئله خیلی روشنه. تعریف قطعیش اینه که برمیگرده من شما با موضوع احتیاج یا نیاز، هم از نیازهای واقعی یا حقیقی، یعنی اون دو نیاز واقعی بر اساس اون هایرارکی آف نیدز مزلو با یه مقدار تغییر. دو تا نیاز اول نیاز فیزیکی هست یا
برآوردن احتیاجات فیزیکی و دوم موضوع امنیت. این نیاز واقعی است که عمومی است و همه مردم دارن. از نظر من 6 تا نیازم بعدن میاد. 1 نیاز به عشق است و تعلق و محبت و دوستی و صمیمیت. 2 نیاز است به آگاهی و توانایی و مهارت. 3 نیاز زیبایی و هنر و مایه‌های احساسی و عاطفی. 4 نیاز حرمت نفس و دوست داشتن خود و دیگران و زندگی. 5 مسئله تحقق خود و خود شدن و رسیدن به کمال خود یا سلف اکچوالیزیشن. و 6 آنچه که به عنوان نیاز برای برآوردن آنچه که اصول اخلاقی و انسانی است، که این دوتا و یعنی اون دوتا و این 6 تا میشن 8 تا مراکز بستا مراحل مختلف نیاز انسانی. این اون چیزیست که به نظر من مطرحه. این نیاز تعیین کننده انگیزه های من و شماست. یعنی اگر من گرسنه هستم خب معلوم راه میفتم. من اگر به دنبال علم و آگاهی هستم معلوم اینو فعالیت هایی رو خواهم داشت. و اگر من برای ساختن و پرداختن خودم میخوام اقدام کنم معلومه در زمین های مختلف آگاهی به دست میارم و حرکت میکنم. دوم برمیگرده به هدف های من در زندگی، یعنی اون چیزی که تکلیف منو مشخص میکنه که چی میخوام بکنم، انگیزه من و هدف منه که مبتنی بر نیازه. حالا اینکه در چه زمینه استعداد و قابلیت دارم اون برمیگرده به آزمونایی که هست و یا پرسشایی که میتونم در این باره بهش جواب بدم یا احتمالاً گذشته و تجربه‌ای که در این باره داشتم که از چه نوع کاری، از چه نوع روابطی، بودن با مردم، دور بودن از مردم، یک چالش و چالشی داشتن یا یه حال روتین تکراری داشتن در ارتباط با بچه‌هاست. من میتونم تو کار مهندسی و فنی برم، میتونم تو کار پزشکی برم. اینا چیزی نیست که من و شما بخوایم کشفش کنیم در خودمون. اینا چیزایی است که اگر یه ذره دقت کنیم، اون همون مطلبی که اول به شما گفتم، چون اونو درتون میبینم، که به جای اینکه کوشش کنیم درست حرف بزنیم و یا دیگران فکر کنن درست حرف میزنیم، فکر کنیم یه ذره کوشش کنیم دقیق حرف بزنیم. یعنی نگیم که فشار خون دارم چقدر دارم، نگیم کلسترول دارم چقدر دارم، چون اون اندازه هاست که مهمه. اون اندازه هاست که مسئله مرگ و زندگی رو به نوعی برای من مطرح میکنه. در نتیجه احتیاج نداره راه دور برید یا بهانه‌های مختلف پیدا کنید. اما همه اینا به هم میریزه به نظر من وقتی که شما افسرده اید، وقتی که خشمگین و طلبکار و ناراضید. و من علائم اونو درتون میبینم. ولی شما از کودکی یاد گرفتید که چون حق و سهمتون کم است و محدود است و بهتون نمیدن، یه جوری مدارا کنید و بسازید. به همین جد است که درست مانند ماجرای فرزند که اشاره فرمودید، به جنبه شعاری مسئله و به مسئله جنبه شعوری موضوع به نظر متفاوت نگاه میکنم. ولی الان که باز جمله مو خدمتتون عرض کردم، شما الان با آوردن دو تا بچه دو قلو و بعدم چون گفتید امکانات مالی داری در یک کشور غریب و نبودن عزیزان و اطرافیانتون، فعلا برای یکی دو سه سالی مهمترین وظیفه شما مادری و همسری و انسان بودنتون. حالا در این زمان هم میتونید تحقیقاتتون رو بکنید، علایق و تمایلاتتون رو چک کنید و ببینید که چه کاری براتون بهتر است. ولی به نظر من مسئله ای نیست. این درست بزنید که من به شما برگم از کجا میدونم چه جور غذایی رو امشب دوست دارم. خب خیلی طبیعی و روشن هست که انتخاب میکنم. حالا برفرضم که بعد از خوردنش متوجه شدم مثل که غذای دیگری بهتر بود، خب بود که بود، چه تفاوتی میکنه وقتی انتخاب انسان بین خوب و بهتره؟ همینقدر که خوب وجود داشته باشه کافیست. یه مقدارم در این زمینه در حالی که دنبال به نظر من بهانه میگردید که کارا رو نکنید و اون دلیلش هست، از جانب دیگه هم دلتون نمیخواد هیچ چیزی رو کم بیارید یا ضرر کنید و از این بابت هم احساس خوبی نمیکنید که مثلا وقتتون تلف بشه، عمرتون تلف بشه یا بعدن پشیمون بشید. در حالی که انسان بر اساس دانش موجودش تصمیم میگیره و بعدم هر نتیجه‌ای که اومد اون رو میپذیره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. من فقط یه سوالی
که نه دیگه اگر به جزش
بگم. فقط در مورد این کتاب و سیدی هست می‌خواستم بپرسم.
بفرمایید.
آیا در سفرتون به سوئد از این کتاب و سیدی همراهتون هست یا
کتاب که نه، کتاب جامعه امروز من دیگه با خودم نیست. البته فکر کنم جلد 1 و 2 یا یه مقدار از جلد 2 نمیدونم، در سوئد هست، در استکهلم هست، ولی سی دی و دی وی دی ها رو هم اونجا هست، هم این مقدارش رو در حدی که فکر میکنم ممکنه دوستان بخوام خواهم داشت. بله حتما در خدمتتون خواهد بود.
خیلی
خیلی ممنون. لطف کردید. سلام.
ممنون. ان شاء الله روز خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور. خیلی ممنون. سلام. ایران بفرمایید.
نه.
آره بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از اینکه مزاحمتون شدم حدود یه نیم ساعت پیش.
من ببخشید صداتون کم دارم، ممنونم.
الان بهتر شد؟
خیلی ممنونم، مرسی.
میدونم که قبلا یه آقای چند کلینت رو تر بودن زنگ زدن راجع به اون مسئله که با خانمیشون داشتن با دوست و بچه‌شون. ما یه مسئله فامیلی داشتیم خیلی مشابه این کیس بود. خوشبختانه میخواستم بگم که این آقا خیلی لافی بودن که هنوز نه تو بولیهی زندگی میکردن نه تو سانتا مونیکا. اگر یکی از اینجا زندگی میکردن الان دستبند زده بودن، برده بودنشون، یک کیس هم براشون درست کرده بودن. بچه ها رو یه ساری سالانیم هم حتما نمیتونستم ببینم.
نه صبر کنید عزیز. نه ببینید، نه، اگر فرض رو بر این بگیرید که ایشون آنگونه که فرمودن هیچ وقت دستی روی همسرشون بلند نکرد و فرض رو بر این بگیریم که در چارچوبی که قانون تعیین کنه کاری نکردن،
بله،
چه در بیورلی هیلز باشن چه سنمانیکا این کارو
بکنن.
نه، سب کنی. شما میتونید به من بفرمایید که بله یه موردی اتفاق افتاده رو راجبه صحبت میکنیم، منم حرفی ندارم، ولی یه مورد قاعده کلی نیست.
آخه
دیگه شما نمیدونم چرا حالا با دو سه مورد شما فقط بدونید و بعدم خب همه ما ببینید اشکال کار ما در جامعه ایرانی متاسفانه دو چیزه. اول اینکه متاسفانه دقیق حرف نمیزنیم، مثل الان با شنونده خوب و عزیز قبلی دقیق حرف نمیزنیم. وقتی دقیق حرف نمیزنیم خب همیشه میتونیم گرفتار شیم. دوم متاسفانه دروغ میگیم. بنابراین وقتی این دوتا رو ترکیبش میکنید یه ذره گرفتار است. فعلا بنده اگر شما با سه مورد کیس روبرو بودید، من با 300 موردش تو این مدت بیشتر روبرو بودم و در لس آنجلس بیورلی هیلزی که بنده خودم زندگی میکنم و در اینجا میدونم پلیس و مقاماتشون، چون باشون کار داشتم و کار کردم، به مقدار زیادی با تمام بازی ها و سیاه بازی ها و حق بازی ها روبرو هستن، یعنی اونا رو میدونن. ولی وقتی که یک کسی حاضر میشه مثلا از جانش بگذره، خب معلومه که دیگه هم میتونه بکشه. اونا رو هم متوجه هستن، ولی اگر اشتباه بگم، مثلا فرض کن همین ایشون الان همین ماجرای یافتن بچه‌شون رو که خیلی هم در راه و خیلی هم آزاردهنده است، اصلا سرزنشون هم نمی‌کنم، اشتباه بکنم میتونم خودشون به زحمت
بندازم. من برای همین خدمتتون زنگ زدم چون دقیقاً مشابه این کیس این حب پدریه. من میدونم
نه ما همچی چیزی نداریم سر حب پدر. نه ببینید، نه ببینید، واسه داری شما وارد یه بحثی میشی. حب پدری نشون میده که من قرار خودم رو دوست داشت باشم، بچه‌مو دوست باشم، کاری نکنم که خودم بندازم زندان، دمار از روزگار بچه‌ام در بیارم به بهانه اینکه بچه‌مو دوست دارم.
نه منم برای همین زنگ زدم عزیزم، میخواستم خواهش کنم که خیلی محتاط باشن به تمام عوامل.
نه ببینید سر خانم، من صبر کنین، خیلی عذر میخوام، با کمال عرض ادب خدمتتون هستم، من اصلا توی خط برنامه هام نمیخوام هیچ شنونده‌ای به هیچ شنونده‌ای دیگه توصیه ای بکنم.
نه حالا من
اگر شما بنابراین نه سب کنید عزیز، شما این میخواید راجع به سوال و مسئله خودتون صحبت کنید، در خدمتتون هستم. علتش هم این است که اون کار رو مشه، نه اینکه نظر و عقیده شما و دوستان دیگه درست نیست، خوب نیست، مفید نیست، هست، ولی این برنامه اونگونه تنظیم شده. اول برنامه بنده این رو اعلام میکنم، این برنامه‌ای است که من به سوالات روانی، اجتماعی، خانوادگی شما پاسخ میدم. علتش هم این است که کمی 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 با مسائل روانی، اجتماعی و خانوادگی و تربیتی آشنا هستم، یا حداقل این مقدار وقت استادانم رو تلف کردم، رفتم سر کلاس، چون اخیراً شنیدم که از این حرفا هم زده میشه، هم فوق لیسانس اقتصاد دارم یعنی مستر، هم روانشناسی دارم مستر از ایران، هم فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ دارم از امریکا، هم دکترای جامعه شناسی دارم در امریکا، هم استاد دانشگاه ایران بودم، هم استاد دانشگاه امریکا. بنابراین به خودم اجازه میدم که درباره مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی و تربیت که تا یه مقدار مطالب نوشته شده یا تیپش هم آماده هست اظهار نظر کنم، بس پرسش و پاسخ جواب میدم و اینو میخوام در همین حد نگه دارم که موجب سوء تفاهم و گرفتاری بشه. در خدمت هستم، اگر دلتون میخواد من بفرمایید که چه خبر، اگر دلتون میخواد چه خبر بوده.
من ویژن که زنگ زدم خواستم از شما خواهش کنم که لطف کنید یه مقدار زیادی راجع به این مسئله ای که شما چیزی رو عنوان کردین که الان متاسفانه ناناور خانواده رو مشکل ایجاد میکنن، بعد آخر سر خرابه رو خرابتر میکنن.
نه متاسفانه اینجوری هست. متاسفانه من بارها و بارها دیدم که یک زن یا یه مردی، حالا بیشتر وقتی مسئله ناناور هست بیشتر شامل حالا بیشتر شامل آقا میشه، برای که فقط خودخواهیش رو ارضا کنه، برای این که مثلا پنهان کنه حتی کثافت کاریش رو، چه زن و چه مرد، بعدن میاد یه بازی در میاره که مسئله پلیس و دادگاه و زندان رو درست کنه و اون رو کاملا به عنوان یه سایه بیاندازه رو تمام کارهای خودش و یا به نوعی همسر خودش رو لگدمال و لجنمال کنه و یا احتمالاً ازش بهره بگیره. یعنی این اگر شما من بفرمایید که آدمایی هستن که در این زمینه توطئه میکنند و نقشه میکشند و برنامه درست میکنند و از دیگران کمک میگیرند و یه مقدار آدم بیمار و گرفتار مانند خودشون رو هم به عنوان شاهد و عرض کنم حتی خبر دهنده و همه اینا رو میدونم، متاسفانه هست. یعنی بدبختانه وقتی که ما مسائل خانوادگی رو باید ببریم به محیط دادگاهی و اونجا باید پرونده دادگاهی داشته باشیم، بسیار اون در پرونده سازی مهارت فوق العاده داریم و بنده بارها و بارها از جانب آدمی که همسرش رو به زحمت انداخته و به زندان انداخته شنیدم که همینا رو من دروغ گفتم و اینا رو ساختم برای که مثلا اون موقع عصبانی بودم یا متوجه نبودم. و بدبختانه برخی از اوقات آدمایی رو به خاطر فقط گفتم یه اینکه بهش نشون بدیم منم از تو میتونم چنین تر یا چنان باشم، همه زندگی رو خراب کردیم. یعنی من شاهد مواردی بودم که اگر مخصوصا حتی مقامات پلیس و دادگاه ها مواظب نبودن، میتونستن با بازی که اون آقا یا خانم درست کرده این آدم رو نه تنها رای زندان و نابودی کنن، اون دو تا سه تا بچه رو هم برای همه عمر از پا در بیارن. اما این زن و شوهر دلشون مثلا خوش بود که انتقامشون رو از این توفهی که یه روزی براش هم میمردند و میخواستن باش ازدواج کنن گرفتن. اگر شما من میخواید بفرمایید از این گرفتاری ها بیماری هست فراوون و به همین جهتی که اون همه صحبت رو با شنونده گرامی اول داشتم که وقتی که کار اینقدر بالا میگیره دیگه از مسئله ایران و ایرانی بودن و فرهنگ و مادر و خواهر اینا در بیاد، بری سراغ کار حرفه‌ای و کاملا گوش بدید به یکی وکیلتون بیش از همه که به شما بگه حدود و حریم شما چه هست، و دوم بری سراغ یه روانشناس که کمکتون کنه که اگر واقعا حالات و احساسات روانی دارید خودتون رو به زحمت و دردسر نیندازید. برام در خدمتتون هستم اگر مطلبی هست.
دو کسی که تو فامیلی ما بوده،
من صداتون کم دارم ببخشید.
قبولاً تصدیق می‌کنم. دو کسی که تو فامیلی داشتیم، متأسفانه پدری که خیلی بچه‌ها رو دوست داشته و بچه‌ها خیلی علاقه به پدر شدیداً داشتن. با یکی از همین کیسایی که دقیقاً شما روی نقطه حساس دست گذاشتین، گفتین که با شواهد و آدمای بیمار و مریض‌گونه و اینا با شواهد اومدن دو تا کیس واسه این آقا درست کردن و ایشون رو مجبور کردن کلاس‌های می‌دونین کلاس‌های مخصوصی هست که
حالا انگر منیجمنت اون که اشکالی که
ندارن حدود یک سال زندگی بچه‌ها و پدر رو نابود بکنن. بچه‌ها از طریق مدارسی، یعنی باید روی مانیتور باشن یا مانیتور باهاشون باشه یا با این برنامه‌هایی که واقعا روح و اعصاب بچه‌ها رو می‌کشه. من نمی‌دونم چه اسمی رو یه مادری که حاضر بشه برای به هر دلیلی بخواد با عواطف بچه‌ش اینطوری بازی کنه. من اسم این مادر رو نمی‌دونم چی باید بذارم.
ببینید سر بخونم. بذارید من به شما چه بگم، چون نمی‌خوام شما اینو مسئله احساسیش کنید. ببینید من و شما اگر مدعی انسان و انسانیت هستیم با دیگران تا حدودی با یه اصول اخلاقی رفتار، ولی وقتی به فرزندمون میرسه این حیوانات تنها جایی که تا پای جان میستن به خاطر بچه‌هاشون. بنابراین هیچ پدر و مادری نمیتونن بچه‌ها رو تبدیل به اسلحه کنن، تبدیل به چاقو کنن برای که بتونن همسرشون رو بکوبن و بکشن. یه چنین آدمی اگر چنین میکنن آگاه و ناآگاه یه مقداری شأن و مقام یه حیوان درنده رو هم ندارن. بنابراین نه، میخوام بهتون بگم اونو متوجه هستم. یعنی دلم میخواد بهش توجه داشته باشید که اگر مردی یا زنی بچه ها رو برای کوبیدن همسر یا خانواده همسر استفاده میکنن، حالا اگر اسمشون رو این حیوانات درندم گذاشتن خیلی اذیت نشن، خیلی اونا حیواناتن که ممکنه اعتراضی داشته باشن. اما اما مسئله این است که باید مطمئن باشیم که واقعیت چنینه و مطمئن باشیم که یه آدمی به عنوان پدر و مادر یه جور دیگه از یه نوع دیگه همین گرفتاری رو و همین استفاده و سوء استفاده رو از بچه‌ها نکرده باشه، چون متأسفانه برخی از اوقات این همین که شما اشاره فرمودید اتفاق افتاده، ولی اون برای قضیه هم که میدیدید متأسفانه متوجه میشدید که اون پدر و مادرم در دوران زندگی یه جور دیگه ای اون بچه ها رو شکنجه دادن و آزار دادن و بنابراین حالا اون یکی هم که از اون یه کمی حالا بدتر شده همون گرفتاری به وجود آورده. متأسفانه واقعیتی است که هست، ولی نمیخوام اون رو بهانه برای این تسویه حسابا بذارم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی درباره پرسش و مسئله است من در خدمت هستم.
دو مورد راهنمایی می‌خواستم.
لطفاً روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
در حال حاضر لایپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی های اضافی بدن شناخته می شود. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می برد. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تا کنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لایپوزاپ را برای از بین بردن چربی های اضافی بدن به کار بردند. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 لایپوزاپ.
دفاتر خدماتی شری و مگی جلیلوند در لس آنجلس ولی و اورنج کانتی با 30 سال تجربه در امور خدمات رفاهی شما را در برخورداری از مزایای از کار افتادگی و بیماری یاری می نماید. 310-445-3322.
آقا آقا خوابی؟
افتادم. چی شده؟ نکنه باز موریانه دیدی؟ مگه کسبیان پست کنترل نیمت خدمت موریانه ها رسید؟
چرا؟ اما الان دیدم یه سوسک داشت از دیوار بالا میرفت، چند تا عنکبوتم رو سقف دیدم، نکنه سمی باشن.
خانم جون خودت فردا صبح زنگ بزن به کسبیان پست کنترل بیا خدمت این سوسکا و عنکبوتا و بقیه حشرات برسه، بلکه ما هم خواب راحتی بکنیم.
از منازل خود در مقابل آسیب موریانه، سوسک، مورچه و سایر حشرات موذی محافظت کنید. کسبیان پست کنترل. تلفن 310-207-6543 310-207-6543. کسبیان پست کنترل.
بچه جونز ماروکاز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
حساب کردم از وقتی ما اومدیم توی مملکت مادر زنم از دولت آمریکا تا حالا 150,000 دلار سوشال سکیوریتی گرفته. اینجوری آمریکا دیگه از ما که از صبح تا شب جون میکنی مالیات میگیرن میدن به این مادر زن بیکارمون.
آفر خانوادی 99 سنتی همین شنبه در اورنج کانتی و یک شنبه در لس آنجلس برای آخرین بار برگزار می شود. 310-864-10-15 عضو 38 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، در ادامه با سوالاتی که یعنی مسائلی که حل صحبت کردیم، خیلی سراغ من واقعا دلم میخواست روشن بشه شما چیزایی که گفتین. تا تایید اون چیزایی بود که واقعا دلم میخواست با از زبان شما برای مادرهایی که تو این مسئله، من اصلا نمیگم تقصیر با پدر یا مادر، وقتی یک کیسی برای خانواده پیش میاد کفارشو نباید بچه ها پس بدن. این بچه ها آینده هان، اینا همشون بر میگردن. من نمونه زنده یه همچه کیسی رو هر بار رو کیس خودمون صحبت میکنم، نمونه زنده شه یه خانم
نه سب کنید نه برونی سب کنید، اصلا برنامه منم چه برنامه نیست. های پرسشی دارید بفهم، چون اصلا نمیخوام چون بینید الان فرض بفرمید شما راجبه یه خانواده ای داری صحبت میکنید، اون خانواده نه هستند، نه میتونن توضیح بدن، نه دفاع کنن، و بنابراین اون موقع یه مقدار مطلب تبدیل میشه به آنچه که ما در طول تاریخمون کردیم و حقایق رو گفتیم، ولی برخی از اوقاتم متهم کردیم، بعضی اوقاتم دروغ گفتیم. به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که دوستان و سروران خوب من که لطف میکنن به رادیو تلفن میکنن، مطلب شما به صورت سوالی طرح کنن که مطلب رو روشن کنه، و این نکته رو عرض کنم که اون بیشتر به همه کمک کنه. ولی اگر من مثلا
سوالم اینه آدرس معذرت میخوام نتونستم خوب عنوان کنم، الان متوجه شدم. سوال اینه که ایشون این آقایی رو که قبلا صحبت کردیم نگران شستشوی مغزی بچه ها بودن، و اینو ما الان داریم میبینیم دقیقا بچه ها متاسفانه شستشوی مغزی میشن، و هر ویزیتشنی که میشه بچه ها با یه حالت خیلی بدی وارد میشن، حتی نمیخوان سلام کنن، خیلی عصبانی و ناراحت، و بعد از یه مدتی که وارد میشن اون کانون گرم خانواده رو میبینن، اون شوق و هیجان و برگذشته رو دوباره تستش میکنن، به حالت بستگی فراموش میکنن، اون حالت جنگی رو که اول داشتن برای یه مدتی فراموش میکنن. من متاسفانه از این نگرانم که این ضربه در آینده برای این بچه ها واقعا یه مسئله
ای باشه. نه حتما نه. ببینید عزیز، بذار اینجوری مثلا فرض بفرمایید که پدر و مادری دو تا بچه دارن و این دو تا بچه رو علیه همسر سابقشون و خانواده اون میشورونن و به اونها حرفی میزنن که اینا اینن و اونن. بچه‌ها مسئله برین واش نیست، بچه‌های نظام باورها و اعتقاداتی دارن و ضمناً یه توجه و اعتنایی و توانایی تشخیص درست و غلط رو ندارن. بنابراین وقتی که بهش گفتن اونا میخوان زندگی ما رو برباد بدن، اونا مثلا سبب این یا اون شدن، اونا سبب مثلا طلاق یا جدایی شدن، اونا سبب شدن که پدر یا مادرت برن زندان، اونا سبب شدن که تو نتونی اینو یا اونو داشته باشی، اونا نخواستن برای تو دوچرخه رو بخرن، بچه رو هم طوری که گفتید نه شستشوی مغزی، حالا اون یه قصه دیگریست، با یه مقدار اطلاعات و یه مقدار حس و احساسهای عجیب غریب میفرستن. بچه هم اول که میان میتونن از در خش وارد بشن، البته تازه چیزهای دیگه هم هست، حتی بهشون میگن نری اونجا بهشون رو بدی، یا مبادا بخندی، یا مبادا اینا رو پر بکنی، مبادا غذا بخوری، برونیز چی تازه بخوری، بله حالا نه همین نه حتی نه تو اگر بری اونجا و مثلا به اینا روی خوش نشون بدی، اصلا من به من خیانت کردی، تو اون وقت همراه اونا شدی، هم دست اونا شدی، یا حتی بچه‌ها رو به جاسوسی وام دارن، بگو خاله چه گفت، همه چی کار کرد، اونا چقدر خندن، از من هیچی پرسیدن، به من بگو کی اونجا بود، اون آدمی که اونجا بود پدرت یا مادرت بهشم نزدیک شد، غریبه بود، اسمش چی بود، دفعه دیگه اسمشو برای من بیار. یک دفعه بچه ها متوجه میشن که اصلا به عنوان یه سازمان بزرگ جاسوسی که FBI و CIA باید ببینن چی کار میکنن برن اونجا، و بنابراین این دوتا بچه نه تحت تاثیر شستشوی مغزی، تحت بار و فشاری که روشون گذاشتید، که در حقیقت شما بهشون گفتی رانندگی هم بکن، آشپزی هم بکن، خیاطی هم بکن، گلارم آب بده، ضمناً غذا هم نخور، حالا وارد میشن. بعد از این مدتی یه ساعتی دو ساعتی که محیط آرام میبینن، اوضاع رو محبت آمیز میبینن، که امیدوارم اون خانواده ها بدونن چه میکنن، بچه های مقدار خودشون میشن، سابقه گذشته هم به یادشون میاد، محبت و مهربونی هست. حالا وقتی میخوان برگردن دو تا گرفتاری دارن، یک حالا برن اینا که بهشون خوش گذشته و پدر و مادری که انتظار داشتن به اینا بد بگذره چیکار باید بکنن، آیا با راستو بگن، آیا با دروغو بگن، بهشون گفته بود اسم اونو بپرس، بهشون گفته بود که اینجوری نگذار اون بغلت کنه، نذار این بوست کنه، اون رو باید چیکار کنیم، از من پرسیدن، باید گزارش بدم که راجب تو چی پرسیدن، پرسیدن که کی میاد، کی میره، کی میاد، کی نمیاد، اونو گزارش. یعنی شما میتونید یه بچه رو دیوانه کنید.
دقیقاً
دقیقاً آقای دقیقاً.
یعنی روزی که پدر و مادر به حساب خودشون میخوان از طریق بچه‌ها سازمان جاسوسیشون رو به کار بیاندازن و به دلیل بیماری‌ها و گرفتاری‌هاشون همینه. به همین جهت که در از نظر روانی توصیه اینه که به بچه‌ها باید گفت مادرتو پدرتو تو رو دوست دارن، میخوان با تو باشن، خوشحالم که داری میری اونجا، امیدوارم بهت خوش بگذره، راحت و آسوده باش، من اینجا خودم برنامه‌های خوب و خوشی دارم، به منم اینجا خوش میگذره. نه اینکه بگن من اینجا تنها منتظر شما میشینم و عشق میریزم که آره احساس گناه به اینا بدن. یعنی منم خوب و خوش هستم، راحت و آسوده هستم، خوشحالم میرید اونجا، اگه دلتونم خواست یه تغییر خاصی تو برنامه‌تون بدید، هر کاری خواستید بکنید. و وقتی هم که برگشتن، حرف اینه که میدونم بهتون خوش گذشته، میدونم اونجا خوب بودید، چه خوب بود که رفتید، خوشحالم که اونجا بودید، خب حالا بیاد بریم یه کاری هم ما اینجا بکنیم. اگر یه پدر و مادری ادعای پدری و مادری دارن، اگر ادعای انسانیت و شرف دارن، میدونن که روزی که با بچه‌هاشون آنگونه که من الان اشاره کردم صحبت میکنن، هیچ اشکالی نداره یه چاقو بردارن چشمای بچه‌ها رو در بیارن. اون خیلی به نظر من آسیبش هم کمتره، تکلیف آدم هم باشون روشن‌تره، تا اینکه اون بازی‌های جاسوسی و کنجکاوی و سوال و جواب و این کارو بکنه اون کارو بکنه. اصلا تو میری اونجا غرب کنی یا مرشون نگذاری یا جوابشون ندی یا فقط انگلیسی حرف بزن یا اصلا فارسی حرف نزن یا فقط فارسی حرف بزن. چون من متاسفانه این گفتگوها رو فراوون شنیدم و اینجاست که من و شما گرچه ظاهرا کاری نکردیم، حرفی نزدیم، گفتیم اونجا فارسی حرف بزن، گفتیم انگلیسی حرف نزن، گفتیم که بی خودی مثلا راجب خونه هیچی نگو، تازه بهش گفتیم نبگو اونجا کی بودن. نه، اینا همش روزی که هدف و جهت دارم اسمش دخالت، اسمش تجاوز، اسمش استفاده و سوء استفاده از بچه هاست و اسمش بیمار کردن بچه هاست. بنابراین پدر و مادرها اگر به اندازه سر سوزنی اصلا نزیادتر بچه هاشونو دوست دارن، بچه هاشونو وسیله گرفتن انتقام و تصویه حساب و حل مسائل و مشکلات قرار نمیدن، اونا رو به این دلیل و مثلا به این دلیل که به خاطر اشتباهشون تو ازدواج که آدم نامناسبی رو انتخاب کردن، به خاطر اشتباهاتی که در دوران ازدواج کردن و به خاطر اشتباهاتی که در مسیر حل مسائلشون نکردن و کار به جدایی رسیده، هر دو طرف در ارتباط با بچه ها، نه هیچ کس دیگه، مسئولند. و چون هر دو طرف مسئولند که این بلا رو اونا سر بچه ها آوردن، حالا وظیفه‌شون است که چند برابر بیشتر از این بچه ها مواظبت و مراقبت کنن تا شاید بتونن کمی جبران اشتباهی رو که در انتخاب همسر، نوع زندگی و جدای کردن رو حل کنن. اگر این کارو کردن، به اندازه سر سوزنی هنوز انسانیت و محبت و مادری درشون یا پدری هست. اگر نکردن، برای من دیگه اهمیتی نداره. بنده بارها، دهها و صدها بار با این آدما در مراکز مختلف، حالا اگر گرفتاریای دادگاه و حقوقی داشتن که باشون ناچار اونجا رفتن و یا در کار تراپی، وقتی از این حد گذشتن دیگه برای من فرقی نمی کنن. و به همین جهته که امیدوارم بقیه اعضای خانوادم بدونن وظیفه‌شون همینه. و نکته مهم دو چیزه، یکی این که بعد از یه مدتی تنها چیزی که باقی میمونه این زخم‌های بچه هاست، یعنی چاقوهاییست که ما به تن و بدن اینا کردیم و گوشی که از اونها بریدیم و چشمی که کور کردیم. و دوم، این بچه ها وقتی بزرگ بشن، دیر یا زود با این واقعیت آشنا میشن که اون کسی که ما فکر میکردیم بهترین بود، بدترین بود و اون کسی که ما گفتن دشمن تو هست، دوست ما بود. و اینجاست که من و شما اون تهمونده بیمارگونه ای هم که به حساب خودمون برای خودمون درست کرده بودیم رو برباد میدیم. به همین جهته که مهم اینه که بدونیم من و شما، همونطوری که الان یه کسی اگر بخواد بچه های منو اذیت کنه، من تو اونجایی که بتونم از بچه‌هام مواظبت و مراقبت میکنم، ما قراره از بچه هامون به خاطر خودخواهی ها و کین و توزی ها و خشم و قهرمون که از خودمون میاد در مقابل خودمون بیستیم و مانع بشیم. یعنی من باید برگردم بگم من خشمگینم، من عصبانیم، من دلم میخواد حتی اون آدم نباشه، بمیره، ولی حتی اگر او بمیره به دلیل اینکه بچه من آسیب میبینه، با مرگ او چون دست این بچه هم قطع میشه، من به خاطر اینکه این دست قطع نشه آرزو میکنم اونم سالم باشه. یعنی اونجاست که شما حالا دارید نشون میدید موضوع شما اول فرزندی است که بیگناه و به دلیل اشتباه شما که حتما هست تو این چاه افتاده به جای اینکه در راه باشه، و اون وقت است که شما میتونید به من بگید من حالا که اون همه اشتباه کردم در مسیر جبرانم، و اینجا است که یه پدر و مادری که به مرحله و شرایطی میرسن که ناچار جدا میشن، به یک باره اگر چند یا چندین برابر مواظبت و مراقبت و دلسوزی و توجه و پذیرش مسئولیت و در ارتباط با بچه‌ها رو بپذیرن و بعد به دیگری هم فرصت و امکان اونو بدن که او بتونه نقش درست خودش رو اونجا که اونا تصور میکنن ایفا کنه، و اگر احتمالاً هر نوع احساس بدی دارن اصلا طرحش نکنند و مواظب و مراقب باشن که این زخمی که هست با نمک پاشیدن اونها دردش و با ریختن یه مقدار آنچه که نامناسبه به یک چرک و کثافت زخم رو تبدیل نکنن. اگر این کارو کردن حداقل نشون میدن که جبران گذشته رو میکنن، ولی اگر آمدن حالا از این بچه ها حالا به گونه زیرکانه باهوشانه حق بازانه که متاسفانه ما درش یه تخصصای فوق العاده داریم، همچنان بخوایم اون آسیب رو به طرف مقابل بزنیم، همه چیز از پا در اومده. داستان ها رو راجع به بزرگانمون گفتن، من در همه ادیان به نوعی اون رو شنیدم که وقتی که درباره این که این بچه از آن که است آوردن، گفتن که این بچه از آن که است، و چون نمیتونستن حل کنن گفتن خب چون هر دو شما مادر مدعی هستید که این نوزاد از آن شما، عیبی نداره شمشیر رو بیارید این رو دو نصفش میکنیم، نصفشو میدیم به تو نصفشو میدیم به اون. یکی از این زنا برگشت گفت نمیخوام، بریتش به اون. اون وقت بود که معلوم شد اون مادر است.
دقیقاً این کیسی که ما الان داریم آقای.
بنابراین حالا بنابراین چون بحث کیس رو نمیخوام بکنم، چون اونجا گفتم آدم‌ها باید باشن تا اونا هم نظرشون رو بدن، تنها چیزی که میتونم عرض کنم امید من اینه، متاسفانه اصلا درباره شما حتما نیست، متاسفانه ما روزی که میبینیم از جانب دیگری در آسیب به فرزندمون میرسه، اون وقت تازه همطور که اگر من دیدم بچه‌م دست شکسته پا شکسته ازش مواظبت و مراقبت بیشتری میکنم، وظیفه من مواظبت و مراقبت بیشتر از فرزندمه، نه اینکه حالا برم منم یه دست دیگه‌شو بشکنم برای اینکه با او برابر بشم. من متأسفانه تو دفترم این رو شنیدم که وقتی مادر و پدری به هم گفتن تو به بچه فحش میدی، گفت حالا که اینجوری شد منم میگم که تو هم مثلا به بچه قضا نمیدی، عوضش کردم برای که به چیزی یعنی یا کتکش میزنی. بنابراین متاسفانه ما کارمون از این خرابتره، یعنی برخی از وقت فکر کنیم مسابقه ای که ما داریم و این ماجرای برابری در امریکا این است که هر دومون چگونه میتونیم به بچه‌ها یکسان آسیب بزنیم. به همین جد است که خوشحالم که مطرح فرمودید. امید من این است که اولا بدونیم ازدواج میکنیم بکنیم با یه دقت، میخوایم جدا بشیم جدا بشیم، بعد از اینم که جدا شدیم جنگ رو ادامه ندیم، و اگرم بچه‌های در این کار هستن باید بدونیم که این بچه‌ها مواظبت و مراقبتشون به دلیل اشتباه ما مسئولیت بیشتری. اگر اینا رعایت کردیم کردیم، ولی اگر اینا رعایت نکردیم، نه نام انسان رو خودمون بذاریم، نه پدر نه مادر نه فامیل، گفتم حیوان هم بذاریم، مطمئنم حیوانات اگر میدانستند و زبان داشتن شکوه میکردن، برای که ما با وجود درنده بودن اون این کار رو نمیکنیم. امیدوارم این حرفا سبب بشه که حالا که اشتباه کردیم تو ازدواج، وقتی جدا میشیم بگذاریم بچه‌هامون حداقل از یه سلامت نسبی که براشون ممکنه برخوردار بشن. ما متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم، متاسفم که من باید خداحافظی کنم. ممنون هستم از لطفتون، تمنام کنم شنگرجمن به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
میلاد فرخنده مولای متقیان علی علیه السلام بر تمامی شیعیان جهان خجسته باد. بنیاد ایمان به مناسبت زادروز با سعادت علی ابن ابی طالب، پیشوای بر حق شیعیان جهان، روز یکشنبه 29 جولای ساعت 7 شب جشن با شکوهی با حضور هنرمند گرامی ستار در تالار ایران بنیاد ایمان برگزار می نماید.
بیا درویش بشیم خاکی و بیریاشی،
رو بشکنیم از من و ما رهاشی.
برنامه همراه با پذیرایی کامل شام می باشد. بهای بلیط $50. به دلیل محدود بودن جا لطفاً جهت تهیه بلیط تا روز قبل از جشن با دفتر بنیاد ایمان تماس حاصل نمایید. تلفن اطلاعات و رزرو جا 310-202-8181 310-202-8181. بنیاد ایمان.
اونایی که خاکیان عاشق دل خاکیان پیش خدا عزیزن.
شرمندگان عزیز توجه فرمایید، طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای حاضر شد؟
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چینی؟
دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپذیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنید، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار.
پس بفرمایید ما چیکار
باید؟ شما فقط مواظب شادومات باشید.
آه، تنکیو.
You're welcome. رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشن‌های شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
سلام، من تنوز فتحی و من آزیتا شیرازی.